زندگی من جاده طولانی است، یک راه بی پایان. نمی دانم به کجا می روم. در شهرها جستجو می کنم به امید آن که سرنوشتم را تحققی بخشم. فرسنگ پشت فرسنگ غمگین هستم، فرسنگ پشت فرسنگ دلتنگم. روزها را روی جاده پشت سر می گذارم و تو نمی دانی که چقدر می توانم تو را دوست داشته باشم. هر مسافتی را که طی می کنم گوی بیهوده است. می گردم بدون یافتن. سیمای تو را می بینم، در تعقیب من است. از خودم می پرسم چرا تو را ترک کردم. فرسنگ پشت فرسنگ غمگین هستم، فرسنگ پشت فرسنگ کم حوصله. روزی پس از یک روز دیگر روی جاده ها. نمی توانی بفهمی که چقدر می توانم تو را دوست داشته باشم. روزی که پایان سفرهایم هست و آرامشی را که به آن محتاجم پیدا کردم خواهم ایستاد. چقدر که می توانم تو را دوست داشته باشم.
Jour après jour sur la route, tu ne veux pas savoir comme je peux t'aimer.
فوق‌العاده کار قشنگی بود. لذت دارید با یک شعر برنامه رو پایان ببریم؟ از کیست چه؟
از استاندار.
استاندار بسیار عالی، گوش میکنیم.
کمی امید برای تولد عشق کافیست.
کمکی امید. تشکر میکنم. خدا نگهدار همیانان عزیز ارجمندم. غزل جان تشکر.
ادمز انترتینمنت با افتخار تقدیم میکنید. لاس وگاس را تا کنون این چنین ندیدید. کریسمس امسال 5 روز و 4 شب اقامت در هتل مجلل ام جی ام گرند و شرکت در 2 کنسرت باشکوه در ام جی ام گرند آرینا، جایگاه سلاطین موزیک دنیا. شنبه 23 دسامبر، ابی، شهرام صورتی، اندی و شهرام شبپری. یک شنبه 24 دسامبر، شب کریسمس، داروش، شاه مهدعقیلی، فرامرز اسلامی و کامران هومن. قیمت این پکیج استثنایی از $349. برای اطلاعات بیشتر در رزرو پکیج به وبسایت www.evans.com مراجعه نموده و یا با تلفن های 818-796-3000 و 818-796-4000 تماس بگیرید.
دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی مهاجرت با پروانه وکالت از دیوان عالی آمریکا و نامی شناخته شده و معتبر در جامعه ایرانی. تجربه و دانش دکتر زهره میزراهی در امور گرین کارت سرمایه گذاری و شغلی، امور پناهندگی و حضور در دادگاه ها سرنوشت ساز پرونده های مهاجرتی شماست. اگر در امور مهاجرت آمریکا بلا تکلیف و کلافه شده اید، پرونده خود را به دست پرتوان دکتر زهره میزراهی بسپارید و بهترین نتیجه را دریافت کنید. دکتر زهره میزراهی 310-843-94-94.
مرجان روانبخش CPA، حسابدار قسم خورده با 17 سال تجربه. مرجان روانبخش رئیس سابق بخش آدیت IRS، CPA که حفاظت از اموال شما در مقابل IRS، فرانچایز تکس بورد، بورد آف ایکوالیزیشن تخصص اوست. مرجان روانبخش گره‌گشای مشکلات شما در کلیه امور آدیت در مقابل IRS. با نظرخواهی و مرور اوراق مالیاتی خود به وسیله مرجان روانبخش، ریسک آدیت خود را کاهش داده، با خیالی آسوده و با تکیه بر تجربه 17 ساله این حسابدار توانا، امور مالیاتی خود را با اطمینان کامل به دولت تحویل دهید. مرجان روانبخش نامی معتبر و شناخته شده در کلیه امور حسابداری و مالیاتی. تکس فایلینگ امسال خود را به مرجان بر جان روانبخش بسپارید تا نتیجه مثبت آن را در تکس ریترن خود مشاهده کنید. شماره تماس 1-800-264-5764 1-800-264-5764 مرجان روانبخش عضو 08.
معاشر بگو ببینم کیترینگ این جشن با شکوه با کیست؟
قربان صد البته این کیترینگ اشرافی
کار رستوران حاتم میشن وی هلف،
یعنی این تزیینات اشرافی و مجلل و فاخر با ظروفهای به این زیبایی و تمام غذاهای لذیذ و میوه‌جات و دسر و غیره.
آری قربان، همه و همه با سلیقه و وسواس برای مهمانان خاص که چشمگیر است و یکتاست. پس کیترینگ رستوران حاتم میشن وی هلف که برپاست. تلفن تماس 949 768 122.
آری کلا رستوران حاتم میشن وی هلف.
بارگلا
داره میریزه.
چی داره میریزه؟
عشقم، امیدم، عمرم، موهام داره میریزه. ای وای،
موی از کف رفته باز آید به صفا، غم مخور.
ریزش و از دست دادن موهای خود را برای همیشه به فراموشی بسپارید. با مراجعه به مطب‌های دکتر پارسا محبی، متخصص در جراحی ترمیم مو، لذت داشتن موهای جوانی را دوباره تجربه کنید. پزشکان مجرب در مراکز ترمیم موی دکتر پارسا محبی با روش‌های نوین و مدرن از جمله FUE Hair Transplant، بدون درد، بدون به جا ماندن خط و اسکار در پشت سر، قسمت‌های کم مو و بی موی سر را ترمیم می‌کنند. تلفن 888-302-8747 888-302-8747 www.parsamohibbi.com.
موی از کف رفته باز آید به سرها، غم مخور.
آیا می دانستید شما قادر هستین هزینه درمان لثه و دندانهای خود را به صورت قسطی پرداخت کنید؟ برای اطلاعات بیشتر با الی دنتال ان ایمپلنت سنتر تماس بگیرید. 323-886-3368 elitimplant.com.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، حتون بخیر.
خواهش میکنم، بفرمایی.
آقای دکتر، من که خیلی خوشحالم با تون صحبت میکنم. خیلی تلاش کردم که بتونم شما رو بگیرم و امشب موفق شدم، خدا رو شکر.
لطف دارید، بفرمایی.
من از ایران تماس میگیرم، 26 سالم هست، لیسانس مهندسی آیتی دارم، فرزند دوم هستم، دو تا برادر دارم که اولی 5 سال از من بزرگتر و دومی 3 سال از من کوچکتر. توی یک خانواده خیلی مذهبی بزرگ شدم و توی یک شهر کوچیکی هم زندگی میکنیم. تو دوران کودکی و نوجوانی خوبی نداشتم. تو خانواده بزرگ شدم که از نظر مادی کاملا حمایت شدم، به عنوان تک دختر همه جور، هم از طرف پدر و مادر هم از طرف دو تا داداشم حمایت شدم، اما خب متاسفانه از نظر معنوی و روحی نه. به خاطر موقعیت اجتماعی پدرم توی شهر، همچنین فرهنگ متوسط و پایین مردم شهر و نگرانی های بیش از حد خانوادم، بیش از اندازه محدودیت دارم، البته محدودیت در آزادی. متاسفانه اختلاف فکری و عقاید زیادی هم با خانواده‌ام دارم. یک حس تنهایی بی کسی و ترس از کودکی همیشه همراه هم بوده و این اختلاف‌های فکری و عقایدی باعث شدیدتر شدن این حس شده. همیشه انگشت اشتباه به سمت من هست، منم که اشتباه عمل میکنم، اشتباه فکر میکنم. هیچ وقت نشده که یک کار من از نظر خانواده تایید بشه یا حتی مثلا مورد تشویق قرار بگیرن. خب این مثلا باعث شده که من یک کمی فاصله بگیرم از خانواده‌ام و خیلی زود به هر کسی اعتماد و تکیه کنم. متاسفانه همین موقعی هم باعث شد که دوستای اشتباهی انتخاب کنم و بعدم ازشون آسیب ببینم، چون تمام زندگیمو به بودنشون ربط میدادم و در همه زمینه‌ها به اونا تکیه میکردم. آقای دکتر، مشکل من اینه که با این که حس میکنم و البته ثابتم کردم که دخترم با استعداد و پر انرژی و مصمم هستم، اما باید یه انگیزه داشته باشم که بتونم این استعداد خودم رو نشون بدم و متاسفانه همیشه باید کسی با من همراه باشه تا من انگیزه پیدا کنم به زندگیم برسم. زمانی که مثلا با دوستی برنامه مشترکی دارم، بی نهایت انگیزه پیدا میکنم، کاملا پر انرژی و شاد و مصممم، برای پیش رفتن برنامه من کلی تلاش میکنم. اما رنج این که مثلا اون دوست به هر دلایلی مسیر رو با من ادامه نده، خیلی زود انگیزم رو از دست میدم و تمام برنامه هام نصفه میمونه. یا این که مثلا اشخاص مهم زندگیم تشویقم نکنن یا مثلا مخالفت کنن توی در مورد افکارم یا اهدافم، خیلی زود انگیزم رو از دست میدم. این باعث شد که در تنهایی حس کنم پوچم، هیچ هدفی ندارم و حتی اگه دارم انگیزه برای دنبال کردنشون نداشته باشم. به خاطر محدودیتی که دارم همیشه حس میکنم اسیرم، نمیتونم روی پای خودم بیستم و زندگیم اونجور که میخوام خودم جلو ببرم. تمام روند زندگیم حتی با وجود تمام امکانات مادی که دارم به اون صورتی نیست که باب میل من باشه. خب اینا یک مقدمه بود آقای دکتر که یه ذهنیتی نسبت به من داشته باشید. یکی این مقدمه خودش هم پر از مشکلاته، اما خب مشکل فعلی و مهمتر من مسئله تحصیلم هست. من بی نهایت به علم و یادگیری علاقه دارم، به طوری که مثلا همیشه هر جایی که میرم یک کتاب توی کیفم همراهم هست و همیشه دوست داشتم از نظر علمی آدم کاملا پرمبران باشم. استعداد و قدرت یادگیری بالایی دارم، همیشه هم نمراتم بالا بوده، اما با وجود این همه علاقه و استعدادم متاسفانه توی مسیر و محیط خوبی قرار نمیگرفتم و با توجه به اینکه انگیزم رو از محیط و اطرافیانم میگرفتم، متاسفانه خیلی زود تحت تاثیر محیط بد از نظر بار علمی و اطرافیان و خانوادم انگیزم رو کاملا از دست میدادم و به زندگی بی هدف هم ادامه میدادم. به دلیل این شخصیت وابسته و روحیه ضعیفی که داشتم، متاسفانه تو دوران محیطم تحصیلم، یعنی همون دوران دانشگاه، هیچ تلاشی نکردم که به موفقیت و موقعیت تحصیلی خوبی برسم. بعد از کلی پشیمونی تصمیم گرفتم که همه تلخی‌ها بذارم کنار و برای کنکور ارشد تلاش کنم تا وارد دانشگاه معتبر بشم. دوباره کنکور شرکت کردم، متاسفانه هم دوباره به دلیل مشکلات بزرگی که به وجود میآید و روحیه ضعیفم درست دست نمیخوندم و نتونستم قبول شم. البته خیلی خوبم شروع میکردم، خیلی با انگیزه شروع میکردم، کلی هم تلاش میکردم، اما بعدم به دلیل مشکلاتی که به وجود میومد من خیلی زود روحیه‌مو از دست میدادم و فاصله میگرفتم. الان تصمیم جدید گرفتم برای
ببین عزیزم، سب کن الو
الو خودم روی پای خودم بیستم، به هیچ کسی تکیه نکنم، با خودم دوست بشم و قوی تر بشم، به خودم اعتماد کنم. و تصمیم جدیدی که در زمینه درسم گرفتم اینه که میخوام دوباره از صفر شروع کنم و این بار کنکور تجربی شرکت کنم با اینکه قبلا رشته من ریاضی بوده و یه شرکت در رشته درمانسازی. نمیدونم تصمیم درستی هست یا بهتر همون رشته خودم رو تا دکترا ادامه بدم، یا اینکه مثلا چیکار کنم که در طول این مسیر من قوی تر بشم و خودم رو زود نبازم و انگیزم رو از دست ندم.
خب من اولا میدونی عزیز تو اگر با کار من آشنا باشی ما قراره با هم گفتگو کنیم. متاسفانه تلفن تو از اون نوعی است که من دو سه دفعه خواستم با تو صحبت کنم و نشد. بنابراین از این
دفعه
نه دست اوکی عزیزم. بنابراین اگر این دفعه حرف میزنی یه نفسی بکشه، فرصتی بده با هم گفتگو کنیم. بذار اول من چند تا مسئله رو با تو روشن کنم. ببین عزیز، اولین تأکید تو روی این بود که من با یه دوستی کاری رو شروع میکنم یا درسی رو، اون که بعدن میره کنار، من انگیزمو از دست میدم، تقریبا معنایی نداره. من یه نگرانی دارم و لطفاً با یه دقتی جواب بده. تو عمدن اون دوستی رو به هم میزنی برای که بهانه داشته باشی درس نخون. یعنی علت یه چیزی، علت تویی که رابطه رو خراب میکنی که بعدم بگی خب اون دوستم با من اومد، ما دوتایی شروع کردیم درس خوندن، اون الان با من به هم زد چون چنین و چنان کرد، پس منم درس نمیخونم. چقدر این به نظر واقعی میاد تا نظر تو که من با یه دوستی دارم میرم او به هم میزنه من درس رو ول میکنم؟
نه آقای دکتر، منظورم این نیست. منظورم اینه که مثلا حالا جدا از درس، مثلا بخوام یه برنامه رژیم و من و دوستم مثلا ادامه بدیم، با هم شروع میکنیم رژیم میگیریم باشگاه میریم، ولی خب وسطای راه مثلا دوستم به خاطر مشکلات مثلا دیگه نتونه با من بیاد باشگاه، خب اون انگیزه ای که از قبل داشتم و دیگه مثلا از دست میدم و کم کم مثلا خودم کنسل میکنم.
صبر کن
آخه
عزیز قرار شد صبر کنی، آخه معنی نمیده این حرف. نظر من متاسفانه درسته، چون اخیراً اصلا گوش به حرف منم ندادی. ببین تو یه دنیای ذهنی استدلالی برای خودت درست کردی که درست نیست. یعنی همه دارن تو خیابونا راه میرن، تو دیدی یه دی تو استخ شنا میکنن، آمدی تو خیابونا شنا میکن و بعد از یه مدتی به جایی که پیش بری خونین و مالین میگه دیگه نمیخوام برم. نصف پیداست از این سه چهار جا این کار کردی، فقط چون رفتی جلو و منم خواستم قطعت کنم. نه عزیز، ماجرا این نیست. موضوع این است که تو با خودت یه جدالی داری از یه طرف و بعد متاسفانه به خاطر برخورد غلط پدر و مادرت و دو تا برادر بزرگتر و کوچکتر تو که تازه کوچکتر قرار نبوده نقشی داشته باشه ولی از حرفای تو پیداست که نقشی داره، تو رو به یه جایی رسوندن و مخصوصا با اون زمینه فرهنگی آماده که تو کسی نیستی و اگرم کسی باشی تازه وقتی است که زیر سایه مبارک ما باشی و زیر سایه مبارک ما می نباشی باید بری یه درخت دیگه پیدا کنی یا یه ساختمون دیگه بری زیر سایه اون و تو اینو ناآگاه و آگاه پذیرفتی. بنابراین از نظر من وقتی که با دوست شروع میکنی بری جیم و اون نمیاد و تو بعد از یه مدتی نمیری هیچ معنی نداره. این اول. دوم، تو نمیای هدفها رو واقع بینانه انتخاب کنی. تازه اگر هدفت هم واقع بینانه باشه مقدار درد و رنج فعلی او برای اینکه بعداً نتیجه بهتری بده در آینده رو به درستی ارزیابی نمی کنی. بنابراین هر کاری که شروع می کنی می بینی دو یا سه برابر سخت‌تر و دردآورتر از اون چیزی که تو پیش بینی میکنی خوبه می کنی. بنابراین اونم باز یه دلیل دیگریست بر این مبنا که تو به دلیل اون ذهن گرفتاری که داری مثل درختی هستی که وقتی این همه راه میرن برگت رو حرکت، شاخ و برگت رو حرکت میدی با اونا میری، اما بعد از این مدتی که رفتی چون اون ساقه تو و ریشه تو تو زمین گیر کرده تو نمیتونی بری برمیگری سر جا. الانم باز همین بازی رو در آورد و اون بازی عجیب و غریبت اینه، با وجودی که رفتی یه لیسانسی گرفتی حالا میخوای برگردی دو مرتبه از سر شروع کنی. چرا؟ برای این که حداقل میدونی اگر تو برگردی و بری مثلا تجربی بخونی و کارو شروع کنی درس خیلی برات راحت و ساده است، درس ها شبیه هم خیلی هاش اصلا همون درسان و بنابراین باز داری یه بازی در میاری برای این که باز کارو برای خود ساده کنی. بزرگترین مسئله تو عزیز یه تیکه حرف درست بود که حمایت و دخالت اطرافیان به مقدار زیاد تو رو از کار انداخته، ولی در این حال وقتی دیدن تو عقب افتادی مثل بچه‌ای که راه نمیاد هرچه بشکن بدو نمیاد بچه رو میکنه گریه کردن، این که اومده بغلت کرده و
و تو دقیقا داری این بازی رو در میاری. یعنی تو دختر باهوشی هستی ولی هوشتو به کار انداختی که درگیر یه بازی بشه که دیدی من هر کار و کوششی کردم بازم نشد، دیدی باز اون کسی که با من اومده بود باز رفت، دیدی برای من چقدر مسائل و مشکلات وجود داره. یعنی نقش خودت رو و مسئولیت خودت رو نادیده میگیری. نه من اصلا با این که تو دو مرتبه درس شروع کنی و فرض رو بر این بگیری که این 4 سال خونی، نه تو باید بری فوق لیسانس و باید درس بخونی قبول بشی، دردآور باشه، رنجآور باشه، همه زندگی تو خراب میکنه بکنه. چون تا زمانی که تو ثابت به خودت نکنی که من میتونم، چون توانشو داری، ما هم گرفتاری رو داریم عزیز. تو نمیخوام تو خیلی زود میپیچونی توی بازی که بعدم بگی نشد یا نمیتونم یا نمیشه، و اصلا این درست نیست عزیز. یعنی کاملا من با این ذهنیت بازیگر تو آشنا هستم و به همین دلیل هم که اون چیزی که نوشته بودی و ارائه دادی برای که مبادا از خط ذهنیت خارج بشی، و الا اینجا نه دادگاه نه من به دنبال محکومیت تو هستم، ولی حتی همینجا باید آماده بیای مبادا غیر از اونی که باید بگی چیزی بگی و در نتیجه در منم اثری بذاری که دلت میخواد، در حالی که اصلا رو من نگذاش عزیز. یعنی از در من همه اون حرفا پاک میشه جان.
من اگه این همه متن آماده کردم نمیستم به خاطر این بود که نمیخواستم چیزی رو جاده اندازم.
چرا نه چرا بذار بیفته دختر، بذار نصب کن، بذار جا بیفته. تو چرا فکر میکنی همیشه با 100% حق داشته باشی و درست باشی؟ بذار بعدم متوجه بشی که یادم رو خوب یادم کردم. من که جو دوست تو هم عزیز، من که نه دادگاه هم نمیخوام.
من میخوام شما همه حرفا رو بشنرد.
عزیز من اونا حرفای تو بود اما این خود واقعی تو نبود. اشکال کار این بود تو درست مثل اینی که این حرفا رو زدی راجب دوسته، خیلی خوب بسیار خوب، ولی راجب تو نبود عزیز، تو این نبودی. از نظر من از همون آغاز من متوجه شدم که این تصویر خیالی تو هست از خوده و تصویری است که دلت میخواد دیگران هم اون رو بفهمن، ولی این تو نیستی. این درست مثل یه دخترخانه میمونه که رفته فرض کنید یه لباس بلند پوشیده اما یه کفش نیم متری پوشیده، بعد دلش میخواد همه فکر کنن که اینقدر قدش بلنده و چون یه لباسی رو خودش پوشیده فکر میکنه هیچ کس متوجه نیست، و به همجاست که میخواد هم به همه میگه بفرمایید ببین قد من از همین بلندتر بیادم متر بذارید اندازه بگیری. ولی واقعیت مسئله این است که این اون نیست عزیز. الانم حرف من به تو بسیار مشخصه، تو توان اینو داری که بری فوق لیسانس، یه رشته انتخاب کن برو. این شماره یک. دوم، من با داروسازیت موافق نیستم، برای که اون رشته به نظر تو ساده اومده، ساده نیست، و بعدم به دلیل تغییرات تکنولوژی و اتفاقی که داره در دنیای پزشکی میفته جایگاه این کار جز در مراکز خاص تحقیقی کاهش پیدا میکنه، بازار خوبی برای آینده 10 سال یا 20 سال آینده نداره، برای که از این بعد دکتر نسخهشو می نویسه و از طریق سیستم‌های کامپیوتری سفارش دوا رو میده و این سفارش دوا رو هم مراکز تولید دارو با سیستم‌هایی که امروز دارن درست کنن یه روزه به تو یا همون روز به تو می رسونن. بنابراین داروخانه می تونه به اون صورت دیگه در کار نباشه. بیشتر کسانی که تو این زمینه کار می کنن تو داروخانه هستن یا به هر حال مالک اون داروخانه. اینم از اون بیزینس هاییست که میتونه از صحنه بره بیرون عزیز. و علتی هم که تو انتخاب کردی به خاطر یک ارزششه، دو ظاهرن سادگیشه و بعدم تکرار کارشه، برای که خسته ای عزیز و یه زمینه افسردگی رو نشون میدی و به همین جنس که به دنیای خیالت پناه بردی. بنابراین حالا بذار ما پیام ها رو بشنویم، هم به حرفای خودت فکر کن هم به حرفای من، و الان بذار من به تو یه چیزی بگم عزیز. کاملا شمشیرتو بنداز، سپرتو هم بنداز، میدان جنگی نیست، بذار راحت بدون شمشیر و بدون سپر با هم حرف بزنیم. روی خطهاش گفتگو اون چی که حس میکنی احساس میکنی، هرچی هم غلطتر بهتر، هرچی هم نامربوطتر بهتر، حرفی رو که حس و احساس میکنی بزن تا حرفی رو که فکر میکنی باید بزنی روی خط باشه. شنگ و نجمن بابا باشه. We'll be right back.
اصلاحی دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. دکتر کامران یدیدی، وکیل مورد اعتماد شما در تصادفات، در آستانه سال نو میلادی برای سپاسگزاری از اعتماد موکلان خود در سال 2017 هدایایی را به قید قرعه به آن گروه از موکلان خود تقدیم می‌نماید که از آغاز تا پایان 2017 وکالت پرونده تصادف و صدمات بدنی خود را به این دفاتر حقوقی سپردند. شما می توانید یکی از 26 برنده خوششانس، یک دستگاه اتومبیل و 25 آیپد اهدایی از دفاتر حقوقی دکتر کامران جدیدی باشید. کلیه افرادی که تا آخرین روز دسامبر 2017 وکالت خود را به ما بسپارند بدون نیاز به ثبت نام در این قرعه کشی شرکت داده می شوند. مراسم قرعه کشی در ژانویه 2018 از رادیو و شبکه‌های اجتماعی دفاتر حقوقی دکتر کامران جدیدی پخش خواهد شد. 818 999 99 99 818 89. در تصادفات تنها یکی است، آن هم جدیدی است.
ابنز انترتینمنت با افتخار تقدیم می کند لاس وگاس را تا کنون این چنون ندیدید. کریسمس امسال 5 روز و 4 شب اقامت در هتل مجلل ام جی ام گراند و شرکت در 2 کنسرت باشکوه در ام جی ام گراند آرینا، جایگاه سلاطین موزیک دنیا. شنبه 23 دسامبر ابی، شهرام صورتی، اندی و شهرام شپره. یک شنبه 24 دسامبر شب کریسمس، داریوش، شاد مهد عقیلی، فرانوز اسلامی و کامران هنم. اینک این پکیج استثنائی از $349. برای اطلاعات بیشتر در رزرو پکیج به وبسایت www.evans.com مراجعه نموده و یا با تلفن های 818-796-3000 و 818-796-4000 تماس بگیرید.
اگر مایل به برگزاری یک جشن و گرد همایی استثنایی هستید، در فاضل واینری نه فقط از طبیعت زیبای تمکولا بلکه غذای باباجون کیچن و انواع شراب ناب فاضلی سلرز لذت ببرید.
من بیژن فاضلی مشتاق دیدار کلیه هموطنان ایرانی هستم در شهر تمکولا که کمتر از 1.5 ساعت از هر نقطه جنوب کالیفرنیا.
1-877-6-FAZELI 1-877-6-FAZELI fazelisellers.com.
وجود محصولات مالی زیاد و اطلاعات زد و نقیض در مورد آنها تصمیم‌گیری های مالی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. برای راهنمایی در تصمیم‌گیری های مالی متناسب با نیازهایتان با من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلنر تماس بگیرید. 310-446-3484 franklinmohri.com.
تمام مدارک مربوط به محصولات مالی فقط به انگلیسی ارائه می شود. مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو فینرا و SIPC است ارائه می شود.
آژانس مسافرتی ویلا با 25 سال تجربه در شهر زیبای نیوپورت بیچ آمریکا با سرویس و خدماتی بی‌نظیر. آژانس مسافرتی ویلا، ویلا ترابل برای سفر به تهران، مشهد، شیراز و اصفهان با مزایای حمل 3 چمدان و تغییر تاریخ برگشت و به ویژه تعیین صندلی در هواپیما بدون هزینه اضافی در خدمت شماست. تلفن 949-752-8484 949-752-8484 ویلا ترابل.
دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی مهاجرت با پروانه وکالت از دیوان عالی آمریکا و نامی شناخته شده و معتبر در جامعه ایرانی. تجربه و دانش دکتر زهره میزراهی در امور گرین کارت سرمایه گذاری و شغلی، امور پناهندگی و حضور در دادگاه ها سرنوشت ساز پرونده های مهاجرتی شماست. اگر در امور مهاجرت آمریکا بلا تکلیف و کلافه شده اید، پرونده خود را به دست پرتوان دکتر زهره میزراهی بسپارید و بهترین نتیجه را دریافت کنید. دکتر زهره میزراهی 310-843-94-94.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
جانم
خب این در مورد رشته تحصیلی بود که گفتین حالا ادامه میدیم.
حالا خب بنابراین تو باید بری فوق لیسانس تو بگیری، ما دیگه چه رشته‌ای می‌خوای بخونی؟
خب اگه من رشته لیسانسم آی تی بیشک همون زیر شاخه‌هاش رو دیگه باید بخونم.
من خودم آها
خیلی علاقه دارم، نه اینکه بی علاقه باشم، و مخصوصا توی زمینه برنامه‌نویسی، ولی متأسفانه اون محیط دانشگاه که خیلی بد بود، به همه چی شبیه بود جز دانشگاه، استاد نداشتیم. یه استادایی هم که داشتیم کاملا استادای یعنی انگیزه یه دانشجو میگرفتن. من مثلا کلی علاقه نشون میدادم، استعداد خودم رو نشون میدادم، ولی متأسفانه مثلا برای پایان نامم هر چقدر تلاش کردم یه پایان نامه خوبی ارائه بدم، استاد بهم گفت نمیخواد این همه زحمت بکشی، همون دوتا کد واسه من بنویس. یا اینجوری بود که هر چی ازم میپرسیدم، با اینکه استاد راهنما بود هیچی بلد نبود که بهم یاد بده، خودم تحقیق کردم توی اینترنت، کلی مثلا کتاب دانلود میکردم میخوندم تا تونستم مثلا یه برنامه خوب، اون چیزی که منو راضی کنه و واقعا حس کنم یه چیز جدیدی نوشتم، به اون رسیدم.
ببین
ببین بازار هستم توی شهری که هستم، هر جا میرم چیز سابقه یه کار میخوان و خیلی اذیت میکنم. واسه همین چون خیلی اذیت شدم تو دانشگاه، هیچی یاد نگرفتم، گفتم که مثلا دوباره برگردم از لیسانس شروع کنم، منتها این دفعه مثل کنکور سابقم کم نیارم، به خاطر فشارهای روحی که داشتم نگم دیگه همین دانشگاه دیگه هیچ جا نمیرم، حتی اگه قبول نشدم بیشتر تلاش کنم تا به اون جایی که بخوام برسم، یه دانشگاه معتبر که حداقل اون بار علمی بالایی که دارم من درس یاد بگیرم، چون واقعا دوست دارم یاد بگیرم. این طوری نیست که فقط بخوام مدرک بگیرم و بیکار بشینم یا مثلا بعدا به زندگی و ازدواج و اینجور چیزا بشینم فکر کنم، ولی خب چون اینجا هم محدودیت هست و هم امکانات نیست، من این شاید تصمیم گرفتم دوباره برگردم، و چون هم به شیمی فیزیک و اینجور چیزا علاقه شدید داشتم، گفتم شاید داروسازی میتونه گزینه خوبی باشه.
حتما حرفات همش بیخوده و غلط، اصلا هم گذیب اصلا این اینا رو اصلا بار من نکن عزیزم، اصلا در بیا از این مسخره بازی. این همه هشدار به تو دارم، 4 دقیقه آگهی پخش کردم، باز دوباره رفت تو همون لایک عجیب و غریب، یا شد تقصیر اونا یا شد من همه کوششم کردم یا من میخوام یه کارهای دیگه بکنم، ولی الان هیچی. سرکار علیه عالیه، میشینید اینقدر میخونید که برید فوق لیسانس یه جای خوب. همین
آقای دوسته، یه مشکل دومی هم که دارم و خیلی اذیتم میکنه، مثلا من برای خودم برنامه اوزانهی دارم، مثلا ورزش، مطالعه آزاد یا درس، حالا مثلا برنامه درام پیش بیاد، مثلا 2 هفته یه بخواد تولد داداشم باشه، من تمام این 2 هفته تمام فکر و ذکرم تدارک برای مهمونی
اون حقوقبازی خیلی خوبیه دیگه، از این شالاتانیزم و شالاتان بودن و حق باز بودن دیگه بهتر از این نمیشه، چون من 2 هفته دیگه داداشم تولدشه و میخوایم ببینیم کیکو از این ور ببریم یا از اون ور، جواد و باقر رو دعوت کنیم یا نکنیم، بنده الان 15 روزه کمجور از اون فکر در میام. دختر تو الان برو یک کاغذ بردار، من مدرک دکترای حق بازی بهت میدم قشنگ، از این بعد هر کس بهت گفت بگو خانم دکتر فلان، گفتن چی؟ بگو دکتر حق بازی. عزیز من، خب بگو نمیخوام درس بخونم، ما رو خلاص کن دیگه.
تو
عزیز من، تو از این حرفا هستم به من نزن، تو اصلا به قول یکی از دوستان، حالا اینا که تمامش بهانه بود، اصلا یک دونه استدلال و دلیل تو حرفای تو نه. من وقتی برمیگردم خیلی از یعنی من برخی از اوقات به دوستان میگم که بابا جان شما یه کارخونه دارید، کارخانه بهانه سازی، اکسکیوز فکتوری، اصلا این سنات ریزنی. دختر تکلیف روشنه، سرکار علیه عالیه غلط، بد، ناجور، بیمعنی، تشریف میبرید انقدر میخونی بری فوق لیسانس همین رشته آیتید بشینی، همین بازی بی بازی.
آخه دکتر مثلا وقتی خوابم هم به هم بینزه فکر کردم که مثلا شاید از حالا ذهنم مشکل داشته باشه، یا
مغزت مشکل داره، مغزت مشکل داره، کاملا خلوچل و دیوونه ای، اصلا دست از این بازی بردار
اصلا وقتی میگم حق بازی، حق بازی دختر، اصلا من یه همچی گولزنی به این خوبی پیدا نکرده بودم. تو ای بیبری یه چیزی بفروشی، سنگ و به عنوان جواهر میفروشی، یا چیه سر هم میکنی؟ هی من به تو هشدار میدم ول نمیکنی. شما هیچ هیچ، این فرمانه، این دستوره. شما میرید فوق لیسانس یه دانشکده خوب IT، همین، درس نخوندی، استادش بده، استادش خره، اصلا مسئله من نیست، همین. روزی 5-6 ساعت هم میخونی، برادرت هم وقتی تولدش بود شما به این کارا کاری نداشت باش. برای خوشحالشم با صحبت کردم عزیز.
آقای دکتر معذرت میخوام، اگه وقت هست من بتونم، چون خیلی سخت شما
سوال تو بگو جان.
مشکل بعدی شعر کردنه، یعنی هر برنامه شعر میکنم، یعنی هر برنامه داشته باشم به دیگران میگم، به دوستان مثلا اطلاع میدم، یا هر کاری بخوام انجام بدم، یا هر چیزی که یاد میگیرم، هر اطلاعات جدیدی که به دست میارم باید به این اون بگم، واسه این تعریف کنم واسه اون، و این خودم خیلی اذیت میشم، چون بعضی وقتا مثلا یه برنامه هایی هست
حق باز از این به بعد نه،
بعضی ها مثلا
عزیز من
نمیخوام گوش بدن،
عزیز من، عزیز من، از این به بعد صبر کن، از این به بعد نگو لطفا، تمام اسرار بزرگ و این همه فهم و درک و اختراعات و اکتشافات تازه تو برای خودت نگردن، تو تمام دنبال یه بازی میگردی که من یاد گرفتم دو تا چهار تا به همه میرسم، دو تا چهار تا وقتو میکشم، خیلیم راحتم. تو فقط از طریق تکرار و از طریق کارهای ساده میخوای زندگی کنی، مثل که بری ظرف بشوری، بعد بیای رخت بشوری، بعد بیای بگی همینجوری مشغولم. بازی رو رها کن عزیز. شما میده درس میخونید، برای کسی هم توضیح نمیدید چی کاری داری، یه خانم دکتری هم پیدا کن یا آقای دکتر، فرقی نمیکنه، یه ذره کمکت کنن اگر تو شهر شما هستن از این بازی در بیای، یه مقدار بیا تو دنیای واقعی عزیز، از خواب بیدار شو، کارتو بکن، دردآور رنجآور باشه، حرف و چیزی هم که یاد گرفتی به دیگران نگو، مخصوصا وقتی اصلا کسی اشتیاقی نداره و نیومده از تو خواهش و التماس کنه بشه چیزی بگی. هر وقتی کسی التماس کرد، خواهش کرد که لطفاً در این باره توضیح بده، توضیح بده، بعد تو خودت داری میگی من به یک کسای حرف زدم اصلا گوش نمیکنن، خب نمیخوان بشنومت بابا جان، مثل من که الان دیگه نمیخوام بشنوم، میخوام خداحافظی کنم.
واقعا
معلومه جان. بگو یه چیز دیگه هم بگو و بعد برو جان.
آقای دکتر من یه حس ترس همین که گفتم از بچگی همراهم بوده، همیشه همراهمه و نمیدونم چطور کنترلش کنم، خیلی زود از همه چی میترسم و این ترس من تبدیل به عصبانیت میشه و ناراحتی، مثلا حتی اگه دارم با یکی صحبت میکنم یا دارم بحث میکنم، من خیلی آروم بحث میکنم با صدای پایین، ولی اگه طرف مقابل صدا شد بالا ببره خیلی سریع مثلا دلم میلرزه و میترسم از این موضوع، دایشم نمیفهمم، خیلی زود هول میشم و از همه چی، یعنی هر چیزی که تصور میکنم باعث ترس من میشه.
خب برای که دنیا
این ترس من از کودکی همراهم بوده، مثلا یه سری خاطرهای خیلی کمرنگی تو ذهنم هست که بازم دلیل اون ترسه و وقتی به اون موقع ها برمیگردم به اون ترس کودکیم برمیگردم و حتی شده که مثلا با این سن و سالم بشینم سر همون ترس کودکیم گریه کنم و نمیدونم چطور این ترس من خودم رو کنترل کنم و بتونم مثلا یکم قوی باشم و نترسم از چیزی.
نه، اولا یک دکتر میخوای، دو بی خودی نرو سراغ ترسای کودکیت که بگیری بشینی گریه کنی، تو تمامش بازید، اینه که کاری که باید بکنی نمیخوای بکنی، یعنی درست پس بچه های کوچولو هست این میگه بیاشی مثلا تکلیفش مشق تو بنویس، هی داره این کارو میکنه اون کارو میکنه، سر به سر اون میذاره دنبه گربه رو میکشه تا کتک هم نخوره آروم نمیگیره، باید بعدم بیاد با عرعر کردن بشینه، تو هم هیچ چاره‌ای نداره عزیز، تو تخصصت در بازیه، جهان رو جدی نگرفتی، کمک یه آدمی رو میخوای و الا تا فردا صبحم برای هر چیزی مقدار حرف پرت و پلا داری سر هم کنی، ولش کن عزیز، تکلیف روشنه. اصلا ترسی نداره. مثلا چه یک کسی داری باش حرف می‌زنی، صداشو بلند می‌کنی، ترسش چیه؟ چه خطری تو رو تهدید می‌کنه؟ چه اتفاق بدی می‌افته؟
آخه مثلا من توی کودکی هم
نفتی کودکی نیست.
نه عزیزم، کودکی تو مال 2 سال و 6 ماهگی بود، الان 26 سالته. تو در کودکی پسونک هم میخوردی، الان میخوری؟
نه آقای دکتر، منظورم همون توی سن 7-8 سالگی 9 سالگی.
اینم شد جواب، اینم شد جواب. اصلا 7-8 ساله نیستی عزیز، تو 26. چرا ببین چرا اینجا بازی در میاری؟ بعد بگی نه اینا مال 13-14 ساله خب بود، الان 26 سالته. بیخودی نرو سراغ کودکی، بگو اون که بهانه نشد. من در کودکیم یه همچی چیزی میخواستم، الانم میخوام. در کودکی از تاریکی میترسدم، حالا من باید بترسم؟ برای من که دارم به تو میگم یه روانشناس پیدا کن، باشه مقدار کار کن، تو رو بیاره سراغ واقعیه. چون الان تو دنیای
اینجا نیست، خیلی حتی اگه هست من امکان رفتن ندارم، مگه اینکه حالا مثلا منتظر بمونم سالی.
عزیز من، وقتی که چیزی نیست و امکانش نیست، آدمم اون کارو دیگه نمیکنه. من که نگفتم، من گفتم اگر، 3 دفعه 4 بودم، اگر میتونی یه کسی پیدا کن، یه روانشناس خانم یا آقاشم فرق نمی کنه، باش کار کن اگر میتونی. اگه نمیتونیم که دیگه، وقتی آدم نمیتونه که نمیتونه دیگه عزیز. ولی تو تکلیف سر درس معلومه، بازی هم در نیار، اینقدر این معلومم به در و دیوار نزنه. تو اگر هر کی حرف بزنی بالاخره دیوونهش میکنی، نتیجتا فکر میکنه حرفای تو درسته، ولی حرفای تو هیچ درست نیست. از این بعدم هر جا رفتی خودتو خانم دکتر فلان معرفی کن، اگرم گفتن بگو فلانی مدرک از امریکا به من داد، مدرکم هم امریکاییه. ولی گفتن دکتر چه، بگو حق بازی، که دقیقاً بدونن چگونه بازی. هیچ اشکالی هم نداره، حداقل آدم یه دکترا داشته باشه، هر چی بخواد باشه. به هر حال خوشحالم باهات صحبت کردم عزیز.
خیلی محبت کردم.
خیلی خوشحالم
از اینکه صدات رو شنیدم. ممنون.
مرسی عزیزم. خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
وقتی صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ کدام وکیل بزرگترین تیم حقوقی را در جامعه ایرانی کالیفرنیا دارد؟ کدام وکیل گسترده ترین تیم پزشکی را برای درمان شما فراهم می کند؟ کدام وکیل بیشترین پول را در اسرع وقت با کمترین خرج و هزینه در ازای صدمات بدنی شما برایتان دریافت خواهد کرد؟ وکیلی که تا کنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. 818-777-777-77. پول خوب را وکیل خوب برای شما خواهد گرفت. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی.
آلن هاندای آف لاگونا نیگل، نماینده رسمی هاندای در اورنج کانتی، به مدیر عاملی آقای کیان مفتخر از خدمات بی‌نظیر خود جهت فروش یا لیست اتومبیل های جدید و دست دوم هاندای را به استحضار ایرانیان عزیز برساند. ارائه خدمات ویژه به افراد کم درآمد، صاحبان کردیت ضعیف و ایرانیان تازه وارد در آمریکا. لذت رانندگی همراه با بهترین گارانتی اتومبیل در آمریکا، یعنی 10 سال یا 100 هزار مایل برای موتور را با اتومبیل هاندای تجربه کنید. برای مثال، هاندای آیونیک 2018 با قیمت کارخانه 23310 دلار فقط با پرداخت 149 دلار در 36 ماه به علاوه پرداخت 3995 دلار توسط خریدار. ضمناً کارخانه 1750 دلار برای لیست می‌پردازد که شامل مالیات و لایسنس نمی‌شود. تلفن 855-95-ALEN 855-952-5536 lagunahandai.com.
و برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شب راه 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
جی جی این پپر نیست اینجوری میخنده؟ وای اصلا نشناختمش، آدم به اون تلخی یه خنده رو لبش نبود، حالا همه رو دور خودش جمع کرده.
بله نمیخندید چون تا چند هفته پیش گربه با دندوناش آکاردئون میزد، حالا خانوم کل دندونا رو داده ردیف کردن، ایمپلنت، روکش، همه کار. نگاه کن دور خدا، این اینجوری بود؟
حالا پیش کی رفته؟ بپرسیمم که محاله بگه، میگه مادرزاد اینطوری بوده.
پیش پای تو خودش لو داد، اومد بیزنس کارتشو بده به یه آقایی، اشتباهی کارت دندون پزشکیشو در آورد. منم دیدم اسمشو،
رفته الیت.
الیت دنتال اند ایمپلنت سنتر با آخرین تکنولوژی روز و برجسته‌ترین متخصصین دندان، مرکز مجهز و فوق پیشرفته دندان پزشکی در خدمت شما. 323-886 دنتست، 323-886-3368. الیت دنتال اند ایمپلنت سنتر، www.eliteimplant.com.
برای تشخیص و درمان پولیپ و فیبروم رحم بدون جراحی باز یا اوپن سرجری به دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان دارای بورد تخصصی از آمریکا مراجعه کنید. 310-441-5588 عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من میخواستم در رابطه با دخترم با خودتون صحبت کنم. یه کوچولو در رابطه با بکراند زندگی میگم که شاید بهتون کمک بکنه.
بفرمایید.
دو تا دختر دارم، 19 ساله و 14 ساله. 4 سال پیش، تقریبا 4 سال پیش من مهاجرت کردم از ایران به امریکا. علت مهاجرت هم این بود که من حدودا 7 سال پیش از شوهرم طلاق عاطفی گرفتیم و تا دقیقا 9 سال پیش طلاق عاطفی گرفتیم، تا 7 سال پیش طلاقمون انجام شد. و با توجه به این که شوهر سابق من یه آدم خیلی معروف و مطرحی توی ایران بودن، این وسط دختر بزرگ من که الان 19 سالشه ناخودآگاه خیلی آسیب دید، یعنی از ابتدای مشکلات ما یه سری مسائل تربیتیش ناخودآگاه با توجه به شرایط توی ایران، خب با اینکه حالا من با مشاورم مدام در تماس بودم، ناخودآگاه توش شرایط جوی ایران تغییر میکرد و خدا شکالا اونا یه مقداری حل شد. اتفاقی که افتاد این بود که بعد از اینی که جدا شدم، بعد از اینی که تصمیم گرفتم که جدا، یعنی حالا به دلایلی خیلی بهتر بود که ما جدا بشیم، همسر سابق من به این شرط از من جدا شد که هیچ گونه کمک مالی به ما نکنه، با اینکه شرط مالی ایشون خیلی خوب بود. ولی
به ما مقصودتون چی؟ بچه های با شما بود؟
من و بچه ها. بله.
یعنی سب کنی یه مردی که وضع مالیش خوب بود و معروف بود، همسرش و بچه هاشو که جدا شدن، گفت به این شرط با جدایی موافقت کنم که شما هیچی نکنید، چگونه زندگی کنید شما؟
بله دقیقا علتشون بر این که ایشون فکر میکردن که میتونن با شرایط مالی که دارن در واقع معامله بکنن و من توی زندگی با ایشون باشم و حالا ایشون هم به اون برنامه های خودشون برسن. بعد از اینی که حالا سنشون رفت بالاتر و حالا شرایطی که آب و آسیاب افتاد، بعدم خب زندگی رو زن و بچه‌شون رو دارن. ولی من با این شرط طلاق گرفتم از ایشون که توی دادگاه که کلیه حق و حقوقم رو بخشیدم. خب پدر و مادر خیلی خوبی داشتن که شرایط مالیشون هم نمیگم خیلی عالی بود، خیلی خوب بود و اینا به من کمک کردن، ساپورت کردن. خب من یه خونه کوچیک‌تر اجاره کردم، خب به خاطر اینکه حالا منطقه خیلی خوبی تو تهران بودم، مجبور شدم تو همون منطقه باشم به خاطر اینکه نزدیک خونه پدر مادرم هم باشم. چون که خونه خب از یه خونه مثلا خیلی بزرگ تبدیل شد به یه خونه دو خوابه، که باز برای که بچه‌ها استقلال داشته باشن هر این دو تا خوابو به بچه‌ها دادم، یعنی یه دونه به این یه دونه به اون، و خودم هم شب و سی سالون خوابیدم که سعی کردم همه چیز خیلی فشاری نباشه. ولی علارغم این فضا، خب به خاطری که خیلی شرایط لاکچری قبلش داشتیم، خب فشار مالی خب خیلی زیاد بود و کاملا مشخص بود. حالا من خیلی کار میکردم، پدر مادرم خیلی کمک میکردن، ولی به یه شرایطی بود که مثلا اگه قبلا بچه من مثلا با راننده میرفت مدرسه دیگه، حالا
نه اونا رو میدونم، بیاد وقت اون رو نگذاری، متوجه شدم عزیز. خب
بعد این شرایط مالی، فشار مالی، اینا همه این مسائل بود تا بعد از طلاق ما هیچ ارتباطی نداشتیم. تا اینکه من متوجه شدم که دختر کوچیکم خیلی از موضوع ناراحته و مدام، حالا که بعدا اونم با مشاور من حلش کردم، که به خاطر آدمی بود که دچار وسواس بود، دلش نمیخواد چارچوب خانواده از بین بره. من با پدر اینا در ارتباط بودم، با هم خیلی روابط خوبی داشتیم، شام میرفتیم بیرون، ایشون منزل ما میومد، خیلی عادی مثل دو تا دوست، و بچه ها خیلی خوب بودن، هیچ مشکلی هم نداشتیم. ولی در زمینه مالی هیچ کمکی به من نمی کردن و من هم اینو پذیرفته بودم، یعنی انقدر بریده بودم که برام اوکی بود.
بذارید من ازتون یه سوال بکنم، چون کمی به نظر من حرفا کمی عجیبه، اگه خواستیدم میگم چرا. دو تا دلیل اصلی که شما خواستید طلاق بگیرید چه بود؟
ایشون خیانت کردن، بار اولی که به من خیانت کردن، و این مسئله دیگه به هرزگی، یعنی به بیپروایی رسیده بود در واقع.
بچه ها خبر از خبر از چرایی ماجرا؟
متاسفانه بله، دختر بزرگی من، چون من
نه وارد جزئیات نشید، من فقط میگم بچه ها
من این سال خیلی درگیر این موضوع بودم، و بعدش بعد از مثلا شاید دختر بزرگی من 7 سالش بود وارد این بازی شدیم، تا مثلا من 12 سالش بود 13 سالش بود جدا شدم، میدونین چی میگم، یعنی تایم زیادی بود، 100% در جریان. و حالا آسیباش هم همین هستش که خب متاسفانه براش ایجاد شده. بله بعد میتونم اسمه بدن؟
شما فقط به من بگید نوع کاری که خودتون میکردید چه بود؟
ببینید من خودم تو رشته ورزشی بودم و یه کلینیک داشتم، کلینیک بیوتیز اسپا، مثل اسپا تو ایران داشتم، و اینم تا پارسال من اینو حفظش کردم، و در واقع بودش مربوط به خودم بود، ملک اجاره بود و بیزینسی بود که از خودم شد. البته این در دورانی که من طلاق عاطفی گرفته بودم استارت به این کار کردم، قبل چیز و کار جدی نداشتم، تو همین کار ورزشیم، حالا در حد اینی که باشگاه اجاره کنم و در این حد، یعنی اونجوری که فکر کنم فول تایم احتیاج مالی نداشتم.
من متوجه شدم. نه نه من یه لطف کنین فقط سوال منو مشخص جواب بدین، فقط خواستم تو چیکار. شما بالاخره بچه ها، فقط سوال من اینه، شمایی ای که همسرتون خیانت کرد، شمایی ای که یه مردی با داشتن امکانات مالی بتونی کمک کنی، ماجرا این که شب با هم برید بیرون و ایشون بیاد تو بره، برای چی بود عزیز؟
در واقع من اصلا تمایل نداشتم، یعنی 6 ماه بعد از طلاق هم این کار نکردم، ولی با مشاوری که من تو ایران داشتم و سالها با من بود، ما به خاطر اینکه دیدیم بچه خیلی داره آسیب میبینه، سعی کردیم که خیلی روند عادی برقرار کنیم. این خوشبختانه این آدم از زندگی من کاملا حذف شده بود، یعنی قبل از طلاقم.
نه باز رفتید حاشیه عزیز من، نکنید این کارو. نه اون مشاورتون اشتباه کردن، روزی که زن و شوهر از هم جدا میشن، وقتی دور هم جمع میشن، بچه‌ها یه امید به این میبندن که اینا دوباره برمیگردن و خانواده جای قبلیش برمیگرده، و اون ناامیدی آثارش معمولا بیشتره. ببینم این توصیه، هیچ توصیه‌ای از اون خیلی کار درست نبود، اونم با یه همچین رابطه بد غلطی که داشتید
شما می‌خواستید چه ثابت کنید؟ یه بچه بیاد شب شام پدرش با هم برن بیرون بعد اون بره بعد یه هفته غیب بشه؟
بعد اصلا موضوع اینه که اینا پدرشون هیروشون بود، خیلی براشون بعد از دست دادن پدره براشون اینقدر بیشتر آسیب زده بود که طلاق من بهشون آسیب نزده، اتفاقی که افتاد و من
سرکار خانم هیچ هیچ تفاوتی بین طلاق شما و جدا شدن اونا اصلا نیست، با طلاقی که این جدایی اتفاق افتاده. چطور میتونید بگید طلاق این بود اون؟ نه ولش کنید بیاد اونو بحث بکنید. شما چطور شد تصمیم گرفتید بیاد به امریکا؟
ما قبلش گرین کارت امریکا داشتیم و برای همین مسافرت میمدیم تا به یه مرحله رسید که شرایط مالی خیلی برای من دشوار شد و من با دخترم دخترم به من گفتش که من خیلی دوست دارم بیام امریکا. من این مقداری حالا با یه سری دلایلی فکر کردم که من خیلی دارم توی ایران تحت فشارم، حالا لایف استایل اطرافیانم خب خیلی سطحش بالاتر از منه، من همش در حال فشار بودم، یعنی خودم نبچه تصمیم گرفتم که بیام اینجا و از اول شروع کنم. خب اومدم اینجا، خب آشنایی داشتم، حالا اتفاقای بعدی که افتاد تو سن دختر من، یعنی اول دبیرستان که فرشمن های سکولش رو شروع میکرد، من مجبور شدم اینجا به کالج برم و حالا یه درس رو شروع کنم و از ایران برای من اساسا پدر مادرم و حالا بیزینسی که داشتم پول میرسید و من کار نمیکردم. ولی این تغییر وضعیت خب یه سری فشار رو بیا دختر بزرگم دو تا مسئله ایجاد کرد. یکی این که این دختری که حتی تا همون سن 13-14 ساله که با پرستار، حالا نه اینکه پرستار بشه ولی اگر من یک ساعتی هم از خونه بیرون بودم شخصی تو خونه بود و بهش سرویس میداد، مسئولیت اینه که حالا باید خواهرش رو به خودش ببره مدرسه بیاره یا مثلا زیر غذا رو باید روشن کنه خودش تنها غذا بخوره، این اتفاق براشون افتاد که خب ناخواسته من هم. دومین اتفاقی که افتاد، الان دارم احساس میکنم که دختر بزرگه من جایگاه مثل مادر این دختر کوچکم شد، یعنی دقیقا این حق رو میدونه، اشتباهات خودم رو قبول دارم، مثلا چون من خیلی ساعت زیادی بیرون از خونه بودم و میخواستم که کنترل داشته باشم به دختر کوچیکم، من مثلا به دختر بزرگم گفتم که شما باید حالا نمیدونم تویتر داشت، اینستاگرام داشت، حالا هر چیزی که داشت، چون نمیتونستم کنترل کنم به جفتشون گفته بودم که دختر بزرگم باید اینو چک بکنه. الان یه حالتی که ایجاد شده، دختر بزرگی من حکم مادر اون رو داره و من میدونم اشتباه خودم بوده. این یه بخششه. توی ریلیشنشیپاش الان میبینم که حالا نه ریلیشنشیپای خیلی طولانی، همینی که در حد تینیجر حالا با کسی صحبت میکنن، یه دوستی دارن، دقیقا میبینم که توی رابطهاش حکم مادر رو داره، یعنی بیشتر اولا با پسرهایی جذب میشه که سنشون از خودش کوچکتر، بعدم نقش مادر رو داره، تکلیفهای اونا رو انجام بده. نمیدونم
حالا چه اهمیتی داره عزیز، چرا شما نمیپذیرید یه دختر 19 ساله است که این رابطه ها هیچ معنی نداره که شما نگران بشید؟
من اصلا شما... نگران
خب بس برای چی؟ نه یعنی نه
نگران این هستم. آها. که من قبلا نگران این این به توجه به محبت پدری رو به اون شکل نیده، این توی رابطه هاش دنبال یه آدمی بگرد که از خودش بزرگتر باشه، ولی الان دارم توی رابطه هاش تا به امروز هر ریلیشنشیپی داشته دارم میبینم که رابطه هاش آدم ها کوچیکتر و کلن شخصیت دختر من کسیه که همش میخواد مراقب این و اون باشه.
درسته، من میشه فهمیدش، هم بچه اوله، هم 5 سال فاصله داره، همین کاری کرده، هم به مردا اطمینان نداره، پسر بچه ها رو بی خطرتر میبینه. خیلی عادی عزیز.
من کاری نمیتونم.
نه واسه قرار نیست کاری. عزیز من شما چرا بعد از این همه مسائل جدی که ببخشید پای بچه ها بریدن حالا اومدید سر کفششون چونه میزنید؟ داستان اینه که میره با بچه های همسن و سال 16 ساله 17 ساله دوست میشه بعدم ول میشه میره. شما برای چی ناراحتید؟
حالا مشکل اصلی من این نبود، البته خیلی ببخشید. مسئله بعدی که توش اومده الان من هستم، اینها با پدرشون در ارتباط بودن و بعد از اینکه ما مهاجرت میکنیم امریکا، پدرشون هر سال تیکت اینا رو میگیره و اینا میرن ایران و یک ماه و نیم مثلا دو ماه تابستون اونجا هستن، ولی پیش پدر مادر من هستن، چون حالا پدرشون میخواست که پرایویسی خودش داشته باشه اونجا بودن، ولی خب پدرشون هم میدیدن، هزینهشون هم پرداخت میکرد و همه چیز اوکی. تا پارسال همیشه هلوش مارچ که میشد من بهشون میگفتم که به پدرتون بگین که تیکتتون رو بگیره مثلا مدرسه‌تون این موقع تموم شه. وقتی که زنگ میزنن به پدرشون بگن، پدرشون یه مسیجی میده برای دخترم. این مسیج خیلی مسیج بدی بود و یه چیزی میزنه که آها، پدرشون ازدواج میکنه 6 ماه قبل از اینی که، یعنی اینا عید مثلا دخترم خواسته بوده، توی 6 ماه قبلش توی مهر ماه ازدواج کرده بود. یه مسیجی میزنه که من الان دنبال زندگی خودمم و شما دنبال زندگی خودت باش، من میدونم تو میای ایران فقط دلت برای من تنگ نمیشه، میخوای دوی دوستاتو ببینی و من هر موقع دارم تنگ شد خودم میام امریکا میبینم تو، از این شما. خب این از اون آدم بی‌عاطفه، من چون در این حالت بزرگ شده بود، پدر خودش هم باهاش اینجور بود، خیلی چیزی نبودم، ولی آسیب خیلی بدی به دختر من زد، به طوری که تا 2 هفته تمام این تمام مدت اشک می‌ریخت. اشک می‌ریخت که آره بابای من اینجوری کرده، نامرده، چجوری منو دوست نداره، نمیدونم، من ازش متنفرم، یک خشم خیلی وحشتناک.
خب اینی که همیشه داشته از قبل از رابطه‌شو طلاق خبر. حالا اصلا چه فرقی میکنه عزیز؟ حالا یه دختر 19 ساله است دیگه.
و اتفاقی که الان افتاده، این خشم اینقدر شدیده آقای دکتر که همین الان وقتی که میخواد الان میخواد دانشگاه که بخواد بره، برمیگرده به من میگه من میخوام مثلا برم دندانپزشک بشم. برای چی؟ برای اینکه میخوام مدرک دکترامو بزنم توی دهن پدرم. هر موقع از پدرش صحبت میکنه آنچنان با خشم و عصبانیت، حتی من دقت کردم تو چشاش پر اشک میشه، آنچنان با خشم و عصبانیت صحبت میکنه که من حتی یه موقع میگم که این اگر شاید پدرش هم بتونه بکشه و این برای اون مسئله ریلیشنشیپ من نگران نیستم، من برای خود دخترم خیلی نگرانم. یعنی الان این خشمه به یه حالتی رسیده که با هر کسی مثلا خیلی راحت
میگم. حالا بگید مشکلتون اینه، اگر من کار تراپی میکردم تو 5 جلسه میشد دخترتون رو کمک کرد از این فکر در بیارم. درمی ساد بنابراین این که مسئله بزرگی نیست عزیزم، واقعیت یه چیز دیگه است. او یه دختر 19 ساله است، دلش میخواسته که همیشه همچی فرصتی که 2 ماهی بره ایران، اونجا از یه آزادی ها و فرصت ها و دوست ها و اینا برخوردار بوده، بیش از اون اذیتش کرده، ولی نه برای باباش دلش تنگ شده نه برای ایران، برای اون ارتباطات خاصی که داشته تنگ شده. بعدم غالب اوقات یه دختر 19 ساله اینجا به اندازه کافی دوست و اگر حالت عادی باشه گیر و گرفتاری داره که فکر من خب همینجا میمونم. حالا که پدرش گفته نه این ماجرای خشمش هم یه چیزی بوده که فقط فرصت پیدا کرده اومده بیرون عزیز، یعنی چیز عجیب و غریبی نیست، یه آدمی است که خوابیده بوده حالا بیدار شده. بنابراین ازش چیز عجیب و غریب و بزرگی در نه، شوهر شما یا پدر اونا بدترین خیانت ها و کارا و بیرحمی ها و بیاتفیگی ها رو اونگونه که شما میگید انجام داده، این آخرین هم زده، ای بس از یه جهات هم بچه هارم خاطرشون آسوده کرده که برید دنبال کارتون. دیدید که من چرا مخالف بودم با اون توصیه روان نشناسی که گفته بود شما دور هم جمع بشید؟ به خاطر همینه، به همین خاطر است که یه امید واهی رو برای بچه ها به وجود میاره. بچه ها حالا خوشبختانه با این واقعیت روبرو شدن که روی اون پدر هیچ حسابی نمیتونن بکنن و باید خودشون اینجا با هم و با شما زندگیشون رو بکنن. ناراحت میفهمم، عصبانی میفهمم، ولی جایی برای نگران نیست. یه روانشناسی هم کمکش کنه تو 5 جلسه 10 جلسه از این حال در میاد، میره دنبال زندگیش. تنها افسوسش اینه که یه چیزایی که خوب بوده و دوست داشته رو نمیتونه داشته باشه و همین، یعنی اسباب بازیش رو ازش گرفتن.
خب من فقط همین نگران بودم که
اصلا عزیزم
احیانا چیز
خاصی نه عزیزم ببینید قربونتون، شما من میفرمایید که بعد اذیت شده حتما، به من میگید گریه میکنه، خشمگینه، کاملا درست میگید. به من میگید عمقی داره، میگم اگرم عمقی داشت باشه مال این حادثه نیست، مال گذشته است. بنابراین شما خودتون رو بیخودی نگران این ماجرا نکنید. اون مردم چهره اینگونه که شما میگید، چهره واقعی بی احساس بی عاطفه‌ش نسبت به بچه‌هاش نشون داده و همین، و در نتیجه شما هم کاری به کار پدرش نشته باشید، دخترتون رو کمک کنید که اینجا راحت هسته باشه، یه روانشناس خوبی هم نمیدونم کجا هستید پیدا کنید، چند ساعتی با اون کار بکنه، پدر و همه رو پرونده رو میبنده، اون جسدی رو که من دلم میخواست قبلا خاک میکرد و میامد از قبرستان بیرون رو که بیخوری نگه داشته میره خاک میکنه میاد بیرون. اتفاق تازه‌ای نیفتاده عزیز، یه چیزی فقط پایان پذیرفته.
البته دقیقاً اینو قبول دارم، اینی که کاملا قصور میشده از پدرش برای من خیلی بهتر شده، برای اینکه خودش الان با خودش کار میکنه، خیلی مستقل تر شده، اون امیدای واهی که داشت از بین رفته، فقط اینو من تاثیر مثبتش رو میگم. بعد من ایالتی هستم که اینجا روانشناس ایرانی نیست. شما پیشنهاد میکنین که من با روانشناس؟
نه دخترتون مسئله نه، اتفاقا با یه خارجی مادام که چون 4 سال اینجاست انگلیسیش هم باید خوب باشه، اتفاقا خیلی راحت میتونه با یه امریکایی هم کار بکنه و کمکش میکنه. ازید نه این کارو بکنید، اصلا نگرانش هم نباشید. این فقط یه در حقیقت مثل یه کاریست که آدم منتظر بود یه نامه بیاد که اون تمام بشه، نامه اومد تموم شد. به خودی هم خودتون اذیت نکنید، نگران دخترتون هم نباشید، بعد از این مدتی هم حالت عادی پیدا میکنید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من یه سوال خیلی کوچولو دیگم معذرت میخوام، جوابتون نسبتا میدونم ولی باز میخوام که مطمئن بشم. من خودم سیگاری هستم، خیلی سال سیگار میکشم، متوجه شدم که دخترم سیگار میکشه. عکس العمل من باید
هیچی، شما هیچ کاری نمیتونید بکنید، خودتونم برید احتمالا با دکترتون صحبت کنید، شاید چند تکس بهتون بدم بتونید خلاص شید از شر سیگار. و اگر شما سیگار رو ترک کنید امید خیلی بسیاری است که دخترت هم نکشه، ولی اگرم میکشه او بیشتر به وجودش آتیش خورده. حالا سیگار موضوع و مسئله من نیست.
منظورم این هستش که اگر متوجه میشم که
اصلا به رو خودتون نیارید، اصلا
نیارید، چون البته اووردم و متاسفانه
دیگه نیارید، دیگه نیارید، دی خودی هم خودتون اذیت نکنید، خودتون هم برید چند تکس بگیرید. چون من دوستان 30-40 سالی سیگاری داشتم که با یک دارو ظرف مدت کوتاهی خلاص شدن، رفتن دنبال کارش، رسیورا رو میبندن، شما رو آزاد میکنن، سیگارم نکشید، هرسم نخورید، راجب شوهر سابق و پدر بچه هم فکر نکنید، مواظب خودتون و زندگیتون و بچه هاتون باشید. ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
خیلی متشکرم. استفادهم نمی‌کنین که بچه‌ها با پدرشون
درفتن. ابداً هیچ تو کوشش شما نکنین. هر کاری بچه‌ها و پدر می‌خوان با هم بکنن، شما هیچ کاری مثل دختر و همسایه که به شما مربوط نیست.
آبد. خیلی ازتون
متشکرم.
دنیا لطف
کردین. خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
فاصله شما از طالب بنز بودن تا صاحب بنز شدن فقط در یک تماس یا یک توقف در مرسدس بنز کیز در ون نایز است. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در کیز ون نایز دیدن کنید.
من رضا قاسمی و همکارانم در مرسدس بنز کیز در ون نایز برای خرید، تعویض یا لیس مرسدس بنز در خدمت شمایی. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در آمریکا و در دنیا دیدن کنید. ما بیش از نیمی از مشتریان خود را از توصیه و معرفی مشتریان قبلی خود کسب کرده ایم. شما هم معرف ما خواهید شد.
برای خرید یا لیس مرسدس بنز هر مدل و به قیمت استثنایی با رضا قاسمی تماس بگیرید. 818-4000-789 818-4000-789 مرسدس بنز کیز و نایز.
پنینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل، پنینی کباب گریل نام جدید پنینی کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچوری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونیتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید.
برگردید. اگر برای خرید یا لیس مرسدس بنز در مسیری بجز مرسدس بنز کیز در ون نایز حرکت می کنید، برگردید. بنز مورد علاقه شما در انتظار شماست. با رضا قاسمی تماس بگیرید. رضا قاسمی و همکاران با شرایط استثنایی شما را صاحب بنز می کنند. 818-4000-789 مرسدس بنز کیز در شهر ون نایز. برگردید.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه‌گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پسنداز تحصیلی.
College savings.
برنامه‌ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندین.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
نو سالک سینا سالک US Tour یک شنبه 19 نوامبر سن خوزه، شنبه 25 نوامبر لس آنجلس، شنبه 2 دسامبر واشنگتن دی سی، یک شنبه 3 دسامبر نیویورک. سینا سالک به همراهی جان و بند. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 818-510-0761 تماس بگیرید. تهیه بلیت در کلیه مراکز ایرانی و سایت kudum.com. سینا سالک و جان و بند در US Tour.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام
قربان. سلام بفرمایید.
درود بر اول پر شما آقای دکتر، باز افتخار بنده است که حضور شما از میشه که آقای دکتر موزیک من میخوام سوال دارم در موردش. یکی از علل به وجود آمدن خیانت جنسی بین نوع انسان هست در کل که کاملا هم یه رابطه مساوی است بین زن و مرد. لازه زیادی هم به قلوه فهماش خود شما اگه این و یک مرد هست اونورم به حال یک زن هست که توی این رابطه وارد شدن و اسمش رو به عبارت خیانت میذارن. حالا شاید در مردها بیشتر هاشو میکنن و در خانمها بیشتر پنهان میکنن.
البته من اجازه بدید یه توضیح کوچولو عرض کنم. مطلبی که میفرمایید درباره تعداد درسته، ولی مطالعات همه جا از جمله امریکا که کمی دقیق‌تر نشون میده که معمولا زنان در زندگی زناشویی آمارای شاید مدتی قبله فقط میخوام یه مبنای مقایسه باشه، 25% خیانت میکنن. آقایون در طول زندگی 40%، یعنی آقایون اونجا بیشتره. ولی این آقایونی که تعدادشون بیشتره معلومه که با دختر خانمای ارتباط دارن یا خانمای ارتباط دارن که ازدواج نکردن، و این نشون میده که درسته که زنان شوهردار خیانت کمتری میکنن، ولی زنانی که ازدواج نکردن باید مقدار بیشتری رابطه داشته باشن تا جبران اون تفاوت رو بکنه. اما ماجرای خیانت همونطور که شما بهش اشاره کردید وقتی است که فردی در چارچوب زندگی زناشویی یا یه تعهدی رو از این بابت داره، و الا اینکه زن و مردی با هم رابطه دارن که فراوان اتفاق میفته، اون دیگه برمیگرده به تعبیر و تفسیری که در ذهن خودشون دارن. و معمولا خیانت در ارتباط با یک تعهد حالا یا اجتماعی یا تعهد شخصی است که میان دو نفره، و الا یه پسر و دختری که با هم دوست هستن اگرم بعدن به هم بزنن یا با کس دیگه ای باشن در یه شرایط خاصی معمولا نام خیانت روش گذاشته میشه. ولی یه چیزیست که همطور که به درستی اشاره کردید همیشه به گونه ها و شکلهای مختلفش بوده و همچنان ادامه داره. میفرمون.
بله. سوال بنده از اینجا شروع میشه که من حس میکنم که این عدم تطابق تمایل به رابطه جنسی بین زن و مرد یکی از عوامل خیلی واضح این موضوع میتونه باشه، که شاید مثلا اینطور میتونیم بگیم که یکی شاید در روز یکی دو بار حتی تمایل جنسی داشته باشه، یکی دیگه شاید ما یک بار هم به زور اصلا تمایل داشته باشه. اصلا من دارم تحت مساوی رو میذارم چه زن چه مرد. و این کم کم حالا اگه طبق فهمای شما مثلا یه تشابهاتی توی ازدواج باید باشه که این دوتا توی زندگی وارد بشن و مناسب و هم دیگه باشن، هرچی هم که همه چیز عالی و خوب و مناسب باشه، اینها وقتی داخل زندگی وارد میشن کم کم به خاطر اون عدم تطابق تمایلات جنسی کم کم به سردی میرن توی چیز. حالا سوال من باز اینجا دنباله اینه هست که شما همیشه تو فرمایشاتتون داشتین که عدم داشتن رابطه جنسی قبل از ازدواج رو توصیه میکنید. سوال اینجاست که این چطور میتونن اصلا این دو نفر بفهمن که چطور توی بستر میتونن کنار هم همدیگر رو راضی نگه بدارن که رابطه جنسی هم قبل از ازدواج نداشته باشن؟
ببینید عزیز، چند تا نکته اینجا مطرحه. البته در حرف شما یه ماجرای واقعی و یه استدلال درست هست که بهش اشاره خواهم کرد. چند تا نکته مطرح. مورد اول، وقتی شما در شرایط عادی هستید، برای انسان عادی در شرایط عادی با توجه به سن و سالش یه حداقل یا متوسطی از رابطه رو که الان روی هفته دو یا سه بار رابطه هست رو ارائه میده و بعدم مشکلی نمیبینن که یک کسی این هفته ای سه بار رو به دو بار یا یک بار تبدیل کنه یا هفته ای سه بار رو به چهار بار یا پنج بار. یعنی این ظرفیت در انسان آگاه و دانای امروز، مخصوصا با توجه به نه تنها آگاهی های علمی، برخی از اوقات حتی کمک هایی که شاید نامش رو پزشکی بشه گذاشت، وجود داره. پس بنابراین فاصله ها اینقدر نیست که برای فرد مطرح باشه. دوم، بسیاری از اوقات کیفیت این رابطه که برمیگرده به احساس به همون اندازه کمیت برخی از اوقات بیشتر اهمیت داره. پس بنابراین اون تفاوت ها رو تا حدودی میشه جبران کرد و میشه مثل هر چیز دیگه تو زندگی، هر چی شما میخواید در اختیارتون نیست، حتی اگرم نمیشه اون رو بپذیرید. اما اینکه دو نفر فکر کنن یا یه دستگاه‌هایی وجود داره که میتونن برن ببینن هفته چند دفعه رابطه میخوان، یا اگر فرض کنید در 20 سالگی اینقدر رابطه میخوان در 30 و 40 و 50 همونه، اصلا درست نیست. یعنی شما میتونید در 20 سالگی به دلایلی فرض بفرمایید هفته 5 روز رابطه رو بخواید، اما در 30 سالگی به دو دفعه تبدیل بشه، در حالی که تازه مطالعات نشون میده اوج این تمایلات جنسی در آقایون بین 15 تا 35، خانم‌ها تازه 30 را میافتن. و بنابراین بسیاری از اوقات این یه چیزی نیست که من و شما به اینجا برسیم که چون این آدم روزی هفته یه دفعه رابطه میخواد، اون یکی هفته پنج دفعه اینا به درد هم نمیخواد. تازه موضوع رابطه تنها جنبه فیزیکی نداره. بسیاری از مردان هستن که هر روز یا هر شب هم رابطه جنسی میخواد، اما بعد از چند سال به دلایل تازه اشکال اختلافی هم با هم ندارن، مدعی همسرشون هم دوست دارن، تمایل جنسی به همسرشون ندارن. ماجرا خیلی پیچیده تر از عددهای کمی و کیفی. یعنی من صدها بار تو کار تراپی با مردانی روبرو شدم، حالا جلو همسرشون یا جدا، که فلانی من همسرم رو دوست دارم، خانوادم رو دوست دارم، آدم عادی و معمولی هستم، ولی به دلایلی که برخی از اوقات میشه فهمید بعضی اوقات نمیشه، اون هیجان رو یا اون تمایل جنسی رو به همسرم ندارم، ای بس به هیچ کس دیگه هم ندارم، ولی در ارتباط با اون ندارم، یا اگر تمایل نسبت به دیگران دارم به دنبالش نمیرم، و بنابراین ناچار تبدیل شده به یه اشکالی تو زندگی ما. بنابراین این مسئله است. بعدم شما اگر فرض کنید رابطه جنسی قبل از ازدواج داشته باشید، چیزی رو ثابت نمیکنه عزیز. یعنی ممکنه وقتی که عیب و ایرادای بزرگی وجود داره خودشو نشون بده و بگه که یا درستش کنید یا از هم جدا بشید، ولی این که ما فرض رو بر این بگیریم که پس من به این خاطر باید با آدم ها در ارتباط باشم، مدتی هم این رابطه رو ادامه بدم، چون بسیاری از آدم هستن که ماه اول یا شش ماه اول میخوان هر روز با شما باشن، بعد از دو سال ترجیح میدن که ماه یه دفعه هم نباشن، به دلایل بسیار، تازه نمیگم وقتی عیب و ایرادی وجود داره، بنابراین این چیزی رو مشخص میکنه. بعدم شما وقتی با یکی ازدواج میکنید که میدونید چگونه پدری خواهد بود، چگونه مادری خواهد بود، چگونه در وقت مریضی خواهد بود، چه وقت در وقت بیپولی خواهد بود، وقتی سنی ازش بگذره چه مسائل و مشکلات روانی پیدا میکنه. ما در یک ابهامی زندگی میکنیم و این که آدم ها برن با هم ازدواج بکنن، از رابطه داشته باشن تا مطمئن بشن نیست. به همجاست که آمارای کشورهایی که مردم نسبتاً رابطه جنسی رو وقتی به هم علاقه من میشن دارن و بعدش هم ازدواج کنن. نه ازدواجای بهتری دارن، نه طلاق کمتری دارن، نه مشکلات حتی جنسی کمتری دارن. بنابراین به همجاست که مطالعات مربوط به کوهابیتنت که آدم ها حتی برن با هم زندگی کنن، مطالعات امریکا نشون میده هیچ فایده ای نداره. بله، شما اگر به من بگید در یه جامعه مانند ایران زندگی میکنید که خیلی از وقت مردا منحرفن و زنا نادان و بعدم چون نمیدونن میان خیلی چیزا رو خراب میکنن، اون آگاهی میخواد عزیز. ولی در دنیای امروز یه پسر و دختر تحصیل کرده آگاهی که اطلاعات لازم رو دارن و بعدم میتونن خودشون رو به درستی ارزیابی کنن، همونطور که میتونن تمایلات این که یا امکان این که بتونن صاحب فرزند بشن چه به عنوان زن و مرد رو میتونن اصلا از قبل برن از طریق علمی و پزشکی چک کنن، اینا دیگه قرار نیست با اون عرض کنم سورپرایز های عجیب و غریب رو بشن. بله، والا آمدیم بر فرض محال یا بر فرض نمحال، بر فرض محتمل دو نفر با هم ازدواج کردن بسیار از نظر جنسی با هم متفاوت، خب جدا میشن. ولی این که دلیل نمیشه که ما بیام ازدواج رو خراب کنیم، بگیم همه با همه رابطه داشته باشن تا شاید اون 5% که بعد از ازدواج به دلیل عدم توافق از هم جدا میشن اونا جدا نشن، اونا جدا بشن. و به همین جهت است که این چیزی رو ثابت نمیکنه عزیز. یعنی ببینید بسیاری از اوقات مردان و زنانی هستن که شدت اشتیاقشون به هم چه از نظر جنسی چه از نظر جنسی چه از نظر احساسی عاطفی اصلا باور نکردین، ولی بعد از 6 ماه و بعد از 6 سال این آتش کاملا خاموش میشه، کاملا خاموش میشه. یعنی این یه چیزی نیست که بشه تداوم بهش بخشید. همین جاست که خیلی از وقت یه بحثایی وجود داره که این سیستم اصلا برای یک نوع رابطه بلند مدت 40-50 ساله درست نشده. و این که چه میشه کرد با توجه به مسائل دیگر اجتماعی به عنوان یک به اسلام معضل روانی اجتماعی باقی مونده که با توجه به شرایط جوامع به هر حال پاسخ ها متفاوته. تنها نکته
که من سوال بانم ادامهش همین آقای دکتر، من میخوام یه زاویه دیگه اصلا به سوال بدم. حالا دو نفری اصلا حالا یا به صورت سنتی یا به صورت حالا امروزی، حالا هر کسی اسمی بیش میذاره، با هم دوست میدن، حالا هرچی هست با هم ازدواج کردم، بچه هایی دارن، حالا شاید یکی دو تا سه تا سنی ازشون گذشته، اینا یکیشون میاد یهو مریض میشه، یکی از طرفین، نمیگم چه زن چه مرد، دیگه توی رابطه جنسی با همسرش نمیتونه اون شرایط قبلی رو ایجاد بکنه و همسرش خود به خود نه میتونه از خودش بگذره که تارک دنیا بشه، نه میتونه که به قول گفتنی بیاد مثلا نمیدونم خیانت بکنه به شوهرش یا به زنش. خب حالا اینجا این دو نفر چه باید بکنن؟
مورد به مورد فرق میکنه. اولا شما باید بدونید در صدا چقدره. دوم این که هیچ کس نگفته آدم ها که ازدواج میکنن باید با هم بمونن. اصلا موضوع طلاق به همین دلیل وجود داره و این دلایل میتونه فراوون باشه. یکی از اونها عدم توانایی یا عدم تمایل یک نفر به انجام آن چیزیست که به عنوان نقش زن و شوهر وجود داره. حتی دنبال کار نمیخواد بره، به بچه ها نمیرسه، یا فرض بفرمایید درگیر اعتیاد و قمار میشه. خب شما اینا مواردی هست که آدم ها جدا میشن. بنابراین اگر شما من بفرمایید که به دلیل هر گرفتاری یا بیماری، هر چی بخواید نامشو بذارید، در یه زندگی زناشویی یکی یه نقش مهمی رو ایفا نمیکنه، دیگه حالا برمیگره به هر دوشون که چیکار میخوان بکنن. ولی این فرض که ما اگر با هم ازدواج کردیم دیگه با هم میمونیم، با توجه به این که ما آگاهانه و آزادانه انتخاب میکنیم، فرض بر اینه که وقتی هم که با مشکلات جدی روبرو شدیم و همه کوششمون کردیم، آگاهانه و آزادانه تصمیم بگیریم میخوایم تو رابطه بمونیم و یا بریم. مواردی از این قبیل است که شما میبینید آدما میمونن و خیلی ها میرن، حتی خیلی ها بیدلیل میرن. و به همجاست که بحث ازدواج و طلاق مطرحه و به همین دلیلی که من توی اون سیدی چرا ازدواج چرا طلاق سه تا موضوع رو برای ازدواج مطرح میکنم. چرا آدم ها ازدواج کنن به دلایل درست، چرا آدم ها ازدواج کنن به دلایل غلط، و چرا آدم ها اصلا نمیخوان ازدواج کنن. در مورد طلاق هم همینه، چرا آدم ها طلاق میگیرن به دلایل غلط، چرا آدم ها چاره جز طلاق ندارن و چرا آدم ها طلاق نمیگیرن. یعنی اونا همه مسائلی است که مطرحه. حالا اگر مطلب دیگری مایل هستید راجع به صحبت کنیم، باید ازتون خواهش کنم روی خط باشید، پیام ها رو بشنویم، صحبت رو ادامه بدیم.
من جوابمو گرفتم.
میکنم.
پس برای خوشحال شدم با تو صحبت کردم. ممنون از محبت لطف کرد. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
صدفی سخت و جدی، تنها وکیلی زبده با تجربه هزاران پرونده میتواند با جدیت و ظرافت پرونده شما را برای دریافت بالاترین خسارت طرح‌ریزی کرده و در مقابل بیمه رو به موفقیت سوق دهد. در پرونده های جراحات شدید بدنی چنانچه بالاترین خسارت را خواست دارید، انتخاب با شماست که با تیم 40 نفره موفق و وکلای دفاتر پیام شایانی و راهکارهای کلیدی و یکتای او و کادر پزشکی رستنده‌اش همراه شدید. 818-777-777-777 پرونده های جدی صدمات بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید.
اینترتینمنت با افتخار تقدیم می‌کند کریسمس امسال 4 روز و 3 شب اقامت در قلب لاس وگاس 22، 23، 24 و 25 دسامبر هتل پاریس لاس وگاس میزبان شما خواهد بود. شنبه 23 دسامبر عارف، امید، هنگامه و بیژن مرتضوی. یک شنبه 24 دسامبر سیاوش قمیشی، آرش. 4 روز و 3 شب اقامت و شرکت در 2 کنسرت باشکوه و بعد به 229 دلار و اقامت در هتل بغداد و شرکت در 2 کنسرت مجرد و بعد 199 دلار. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-699-9000 تماس بگیرید و یا از وبسایت های emperorent.com و ticketmaster.com در کنید.
این آگهی بر اساس نظرات افراد و اشخاص حقیقی و بدون هیچ گونه تغییر تهیه شده.
همه چیز در حد عالی،
همه راضی بودن.
یعنی این همه جمعیت، من باور نمی‌کردم به این قشنگی و مرتبی پذیرایی بشه.
خیلی آبرومندانه برگزار شد،
خیلی پروفشنال.
من فکر کنم اینجا نزدیک 2000 نفر آدم بود. به قدری قشنگ و مرتب و آن تایم از همه‌شون پذیرایی شد که من حتی یه شکایت هم نشنیدم.
همه چی عالی.
کیترینگ های معروف دیگر هم دیدم، ولی کسرا یه چیز دیگر است. یعنی زمین تا آسمون فرق میکنه.
یعنی راحت بگم تا حالا من همچین غذایی نخوردم.
کسرا نمبر 1.
افتخار کسرا در جلب رضایت همگان است. از شما تا 3000 نفر 949-903-4242 949-903-4242 کیترینگ شما، کیترینگ کسرا.
چراغ سبزه، حرکت نمی کنی؟
شما اول بفرمید. Chevrolet is first.
Chevrolet is first. با رانندگی مدل های جدید، زیبا، محکم و متفاوت Chevrolet، نگاه آبرین و رانندگان دیگر همیشه به دنبال شماست. شرایط و قیمت های استثنایی و باور نکردنی در خرید و یا لیس اتومبیل های شورلی با نیک نظریان و پژمان اعظمی در آلن گوئن شورلی در گلندل. در خرید و یا لیس صدها اتومبیل نو یا پریاند حق انتخاب با شماست. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گوئن شورلی با تسلط و آگاهی کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط، بودجه و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی خواهند بود. 818-240-0000 818-240-0000
Chevrolet, find new roads.
ارزش افزوده املاک مسکونی و تجاری خود را بدون حتی 1 سنت هزینه افزایش دهید. اولمپیکسان با متخصصین و تکنسین های با تجربه آرامش خاطر را به شما هدیه می دهد. انرژی آسان با سولار اولمپیکسان. 818-444-8888
انرژی آسان سولار اولمپیکسان. 818-444-8888
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
دکتر با من هستی؟
بله خواهش میکنم بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام دکتر.
خوشحالم باهاتون صحبت کنم.
منم همینطور بفرمایید.
دکتر من یه پسر 18 سال و نیمه دارم. از همه نظر اوکیه، درساش خوبه، گرید خوب میاره. سال اول دانشگاهشون تمام شده، رفتن سال دوم. ولی مشکل من و همسرم اینه که پسرم با یکی از دخترای اون دانشگاه آشنا شدن. از ما چندین دفعه سوال کردن که برای اسلیپ اوور بیان اینجا. اون خانومم جایی زندگی میکنن که 3 ساعت درایوینگ داره تا خونه ما بیان. anyway, دو بار اومدن اینجا، یه بار یه شب اسلیپ اوور کردن، بعد از چند هفته دیگه دوباره اومدن، دوباره 2 روز پشت سر هم اسلیپ اوور کرد. ما میخوایم ببینیم اون خانم 1 سال از پسر من بزرگترن.
ایرانیه یا غیر ایرانی؟
آمریکایی هستن دکتر.
شما فرزند دیگه ای هم دارید یا نه؟
نه فقط همین یه پسر رو داریم.
اوکی.
دکتر مشکل ما، من و همسرم نمیدونیم باید چه کار کنیم. پسرمون رو خیلی دوست داریم، طبیعیه، همه دوست دارن بچه هاشون رو. هیچ وقت هم باهاش پرابلمی مشکلی نداشتیم، ولی از وقتی که این دوست دخترشون میان اینجا شب میمونن، من 2 شب تا صبح نمیخوابم. یعنی
حالا به من بگی شما چه مدتی اگر امریکا هستید امریکا زندگی میکنی؟
من 20 ساله، شوهرم آلموست 40 ساله اون اینجا هستن.
فرزندتون اینجا متولد شده؟
بله اینجا به دنیا اومدن.
خب چقدر بله. در خانه و نوع رابطه های شما تا حدودی اون ملاکای ایرانی مطرح است و در ارتباطات شما هست، یا تا چند اندازه شما به هر حال یه خانواده امریکایی به حساب میایید؟
دکتر بیشتر من بیشتر ایرانیم تا شوهرم. خب پسرم هم که دیگه طبیعتا اینجا به دنیا اومده. اولا که پسرم به من میگه مامان، وقتی یه سوال میکنه میگه مامان تو چقدر اوور پروتکتیو هستی، نمیدونم بابا بهتره. من بیشتر تو نخ پسرم هستم.
نه حالا من اون موضوعمون نیست. شما من بفهمم، هر شما و همسرتون هر دو چند سالتون عزیز؟
من 50 خورده‌ام، شوهرم 60 خورده‌ایه.
ببینید عزیز، موضوع این است که بسیاری از خانواده ها از اینکه پسرشون و دخترشون با کسی رابطه داشته باشه باش مسئله و مشکلی ندارن، اما اینکه بیان تو خونه‌ای که اونا هستن شب بمونن باش راحت نیستن. و این تو امریکا هم هست. یعنی بسیاری از پسر دخترها با هم میتونن باشن، ولی خونه پدر و مادر نمیرن اونجا شب بمونن. بنابراین یه چیزی نیست که تو امریکا معمول و مرسوم باشه که ما بگیم هر پسری و هر دختری دوست پسر و دخترش رو میبره خونه‌ای که با پدر و مادرش زندگی میکنه. برای اینکه یه مقدار نظم اون خونه، ارتباطات اون خونه رو به هم میریزن، اینکه در یه مواقعی بیان یه مدتی کوتاهی با هم باشن نباشن، حتی برن تو اتاقشون یک فرض کن رابطه داشت باشن، یه مسئله است. اینکه شب بمونن تا صبح در امریکا هم به نظر من در حدی که من میشناسم معمول و مرسوم تو خانواده های متوسط امریکایی نیست. بنابراین این انتخاب شما دو نفر است که یک با این کار راحت باشید و موافق باشید، یا ناراحت باشید و موافق نباشید. این ناراحت و موافق نیستید یه دفعش هم نباید بیاد. اگر موافقید فقط شما این کار رو اونقدر ترجیح نمیدید، دوست ندارید، خب مهم نیست، اونم میتونید به یه نوعی بپذیرید اگر براتون مسئله جدی نیست. حالا به نظر میرسه همسرتون هم مثلا شما چه اگر ما نظرتون رو میدونم که میگید اینجا خونه منه، دلیل نداره آدم ها بیان شب بمونن یا بمونن در یه چارچوب خاصی، ولی نگرانیتون که اینقدر نسبت بهش حساسیت از کجا میاد عزیز؟
دکتر تو این یه مورد که مسئله اسلیپ اوور، شوهرم هم دوست نداره.
آخه اصلا مسئله اسلیپ اوور نیست، مسئله اومدن تو اتاق پسرتون با او خوابیدن سلیپ اوور چرا اسمشو اومده بچه هاست
به همین دکتر
اوکی مال بچه هاست که سلیپ اوور مال آدم های بزرگ که دیگه سلیپ اوور نیست اسمش
دکتر وقتی میان اینجا هر دوشون طبقه بالا هستن اتاق پسرم طبقه بالا هر دوشون میرن اونجا شب تا صبحم که میرن بیرون و میان و بعد شب تا صبحم تو اتاق پسرم هستن این ما رو خیلی اذیت میکنه نمیدونیم چجوری
آخه من نمیدونم چیه شما رو اذیت میکنه
دو تو همینقدر که با هم تو بد میرن پسرم 18 سال و نیمش
نه اونش مسئله من نیست هر دو تا چون بالغن دیگه قانونی فرق نمیکنه فرض کنید اگر میامدن یک ساعت میرفتن و با هم رابطه جنسی میداشتن بعدم میرفتن دختر میرفت از ذر شما اشکالی داشت نه چون ببینید بحث من فقط اون شب خوابیدنشه و الا اینکه بچه‌ها با هم رابطه داشته باشن خیلی جاها وجود داره ولی اینکه شب بخوابن معمولا هر کسی میده به خونه خودش فقط این دختر خانم است که فاصله زیاده بنابراین اونجا میمونه آیا پسر شما هم خونه اونا میره بمونه
نه خیر تا حالا نرفتن نه اصلا ما نمیشناسیم فامیلی اونا رو اصلا هیچ کدومو ندیدیم نمیشناسیم دکتر
ببینید عزیز پسر شما پسر شما یک پسر امریکایی است در امریکا متولد شده و بزرگ شده لطفاً بعضی توجه کنید این که بچه‌ها با هم رابطه جنسی داشته باشند یه چیزی است که در بیشتر خانواده‌ها به هر حال پذیرفته شده است ولی در همین جامعه یک کسی مثل پسر شما هم باید این حق رو برای پدر مادرش قائل باشه که بدون هیچ دلیلی بگن ما این موضوع رو دوست نداریم و خوشمون نمیاد و نمونه به همین سادگی یعنی اون نمیتونه بگه اینجا آزادی و نمیدونم رابطه و اینا بر اساس ملاکای امریکایی است ولی در همین امریکا از یه طرف بچه ها آزادن که رابطه داشت باشن از یه طرف دیگه هم همون اندازه خیلی بیشتر پدر و مادرها میتونن بگن تو این خونه نیاد یا تو این خونه شب نمیتونه بخوابه به همین سادگی حالا اگر شما به پسرتون بگید نه رابطه با هم دارید ولی شب اینجا نخوابه فکر کنید پاسخش به شما چیه
دکتر من این سوالو ازشون پرسیدم میگن مامان فاصله شون زیاده 3 ساعت درایو میکنم میان چجوری برگردن نه ماما من نمیذارم یعنی بهتره که بمونه اینجا اگه بگم هرت میشه یه همچی چیزایی میشه
نفهمیدم حالا اگر فرض کنید در فاصله 15 دقیقه بود اون میرفت خونه
نمیدونم دکتر
خب آخه
دکتر نمیدونیم چه کار کنیم نمیدونیم چجوری با پسرمون
نه نمیدونیم نداره نه شما به عرض من نخواستید توجه کنید عزیز من در امریکا آزادی که مال یه نفر نیست آزادی مال شما هست مال پسرتونم هست آزادی پسرتونم هستن که معنایی نداره میپذیرم اونم باید آزادی شما رو بپذیره اون خیلی راحت میتونه به هر کسی بگه پدرم در من راضی نیست برای ایشون چه رفته از یه کسی از راه دور انتخاب کرده
خب دیگه اونجا تو کالج با هم بودن البته هم رشته نیستن هیچی هم کلاس نبودن ولی همینجوری با هم آشنا شدن بیشتر اون دوست دخترش بیشتر به می اومد خوابگاه پیش پسرم اون بیشتر گرایش داشت که با پسرم بیاد
حالا اونش که حالا من بگید این دختر همینجوری که میبینید از نظر ظاهرش از نظر رعایت یه اصولی از نظر حالا عادتی اعتیادی اون رو چگونه میبینیدش
دکتر چیز خاص بدی ندیدیم ولی لباس مناسب لباس نمی پوشه دکتر خیلی خوب لباس نمی پوشه دکتر
مقصودتون از خوب نمی پوشه چون یه موقع نصب کنه یه موقع بوی بیماری داره یه موقع موی بی‌اعتنایی داره یکی نشان دهنده یک نوع بی‌بندوباریه یه زمانی هست که شما نمی پسندید برای که فکر کنید این درست نیست کدام میشه
دکتر شورت های خیلی خیلی کوتاه می پوشن یعنی هیچ وقت ما دامن و پیرن و شلوار پاشون ندیدیم شورت های خیلی خیلی کوتاه می پوشن یا تاپ هایی می پوشن که همش بالای اون خیلی باز لخت بالای تاپش زیاد می بینیم برامون خوش آمد
یعنی به نظرتون یه لباس و مثلا سکسی و خیلی حالا اندام و سر و صورت بیاد فرض رو بر این بگیریم که لباس خوب میپوشید شما در مجموع به عنوان یه زن که بهش نگاه میکنید او رو یه دختر به هر حال زیبای خوشندامی میدیدید و میبینید
دکتر ظاهر زیاد میدونم
ده.
نمیشه تو ظاهر
نه من فقط ظاهرشو فعلا میخواد به باطنش من فعلا کنید به من بگی ظاهرشو شما درست و خوب میبینید ببینید عزیز من صبر کنید من دختر خانوما و آقا پسرای دیدم که فقط به خاطر لباسشون ترجیح میدم هیچ کس باشون کاری نداشته بلکه همونجا نشون میده غیر عادیه نمیگم اصلا سکسی بودنشون مسئله نیست غیر عادی هن. یعنی علائم گرفتاری و بیماری نشون میدن من سوالم اونه اینکه لباس سکسی میپوشه رو میتونم بفهمم ولی آیا به نظر شما اگر اون لباس رو هر کسی بپوشه به نظرتون زننده میاد یا این رو وقتی میاد خونه شما زننده و نامناسب میبینی؟
نه دکتر خب من به بقیه کار ندارم یعنی ببینم تو خیابون کسی ببینم چون این با پسرم ارتباط داره
نه اونو میفهمم یعنی اگر شما قبل از این رابطه یه دختر خانمی رو با یه همچین لباسی تو خیابون میدید فکر بدی که غیر عادیه در موردش نمیکرد
نه دکتر
بسیار خوب حالا سوال من از شما اینه که پسرتون میگه این رابطه برای من چند اندازه جدیه و چند اندازه علاقه یا محبتی بینشون به وجود اومده
دکتر میدونم که پسر هر دوتاشون به هم علاقه دارن ولی وقتی ما به پسرمون میگیم یعنی یه حدی رو رعایت کن
نه من حد رو نمیفهم نه بیاد اونو ولش کنید نه بذار سوالی من جا پس بنابراین پسر شما با اون دختر خانم به نظر میرسه که از نظر احساسی عاطفی جدیان ادعا داره که مثلا دوستش دارم عاشقشم تو این زمینه حرفی میزنن یا نه
نه دکتر هیچ وقت نگفته عاشقشم حتی به ما میگه مامان اینجوری سوال میکنی فکر میکنی من مثلا به عاشقش شدم یا میخوام مثلا بعد میخوام باهاش معریض کنم گفت مامان فقط دوستیم اینجا آمریکاست به من اینجوری
آره نه خب اینجا آمریکاست ولی تو خونه یک کسی دیگه هم در آمریکا نمیرن بمونن میدونی یعنی مگر اینکه ایشون حالا به من بفرمایید که پسر شما کجای دیگه رفتارش کمی غیر عادی است که شما نمیپذیری تو نمیپسندی
دو تا پسرم از همه نظر خوبه خیلی پسر خوبیه
یعنی به پدرش رفته
همه میگن به من رفته
خب مردم دروغ خیلی میگه
نه ببین دو تا من صداتون رو گذاشتم رو اسپیکر همسرم داره گوش
میکنه خب به هر حال من چون میدونستم یه همچی احتمالی وجود داره خواستم حقیقت رو بگم
آره دو تا من از شوهرم خواهش کردم گفتم تو رو خدا بیا بشین من صدا رو میذارم رو اسپیکر صدا آقای دکتر رو که هر دومون با هم گوش کنیم دکتر ما تنها ثروتمون از دنیا همین یه پسره
خیلی خوب بس بنابراین بذارید خوش باشه چیکارش دارید نمیگم ازش خوب استفاده کنید من البته متوجه هستم پسر شما اینجا بزرگ شده پسر تکیه همه چیزش هم همه چیز شما به من میگید خوبه و عادیه اونم داره یه کاری میکنه که در جامعه امریکا عادیه تنها قسمتی که با موافقت و رضایت کامل شما باشه اینه که شب بیاد اونجا بمونه دلیل استدلالش هم اون 3 ساعت راه دوره اونم ماهی یه دفعه که بیشتر اتفاق نمیفته
خب همون ماهی یه دفعه ما رو اذیت
میکنه نه میدونم شما رو اذیت میکنه خب شما یه قرص هایی هست که ای بخوری دیگه اذیت نمیشید من میدونی چی میخوام به شما بگم یعنی چیزی نیست که شما من بگید من دوست ندارم باش خوشحال نیستم ناراحتم من میفهمم اتون شما من میگید در امریکا پسر من این کارو میکنه که عادیه میگم تا حدود زیادی ولی میگم تو همین امریکا هم عادیه که او بدون موافقت و رضایت کامل شما این کارو نکنه شما من میگید حالا آوردتش من ناراحت میشم به شما میگم اگر چنینه بیخود یعنی چیزی نمیشه یعنی اون چیزی که شما فکر میکنید بینشون اتفاق میفته خب بینشون اتفاق داره میفته بعدم میگید به هر حال به هم علاقه منم فاصله سنیشون هم چیز زیاد ناراحت کننده ای نیست دخترم که عادت و اعتیاد و کار بدای و بدآموزی که برای پسرتون نداره
نه خیلی دکتر ولی دکتر ما پسرم حالا یه دانشگاه دیگه قبول شده امسال سال دوم میره حالا دانشگاهشون دیگه اصلا جدا میشه این همین ویکند که اومده بودن دوست دختر پسرم اومده بودن 3 قاب عکس از عکس خودش و پسرم رو قاب کرده که پسرم با خودش ببره اونجا دانشگاه جدیدش اینا فکر میکنین اشکال اینا
نه اونا اشکال نه اونا تریتوریشو بخواد مشخص کنه دختر دیگه تو اتاق پسرتون نره بنابراین پسرتون جایی که میره اتاقش دیگه تنها خواهد بود نه
بله
بنابراین
هم اتاق
جانم نه ولی خب ها هم... یعنی تو میره تو دورم دانشگاهی
براشون برای پسرم آپارتمان گرفتیم، ولی سه توی واحدن که سه تا پسر دیگه هم اونجا هر کدوم جدا جدا اتاق دارن.
نه یعنی یه واحدی هست که سه تا اتاقی که هر کدوم تو اتاقای خودشونه.
بله بله.
خب بنابراین خب این دختر خانم اگه بخواد میره اونجا راحت میمونه، اونجا که پسرای دیگه که مخالفتی ندارن.
بله. خب دکتر ما باید به عنوان یه پدر و مادر چه کار
کنیم؟ هیچی. حرفتو این است که پسرم من اگرم همسرت پرنس خوشحال رو نیستیم، ترجیح میدیم که این اتفاق نیفته، یعنی اینجا نمونه و همین، ولی بیش از اون کاری نمیتونین بکنین. بعدم اونجا که پسرتون رفت، اون دختر خانمم که رفت اونجا میره کنگرشو میخوره لنگرشو میندازه دیگه، اونجا خونه اونه دیگه، اون وقت کارش نمیتونین بکنین. ولی یعنی کاری نه اینکه کارش نمیتونین بکنین، به این معناست که دیگه معنایی نداره در جامعه امریکا که شما برای یه پسر 18 19 ساله تصمیم بگیرید کی شب میتونه تو اتاقت باشه یا نباشه.
بعد دکتر اگه ما بهش گفتیم که دیگه نیاد، یعنی اجازه نداره دیگه بیاد،
تنده.
اگه گفت نه ما چه کار باید بکنیم؟
نه اون که اگر گفت نه که شما میگید اینجا خونه من، این قاعده ماست بر اساس همون آزادی که تو میگی، ولی برای چی بگید نه؟ برای چی دعوا درست کنید؟ بله شما نگرانید که اینا با هم دوست باشن هستن، این نگرانید با هم رابطه جنسی داشته باشید که دارن. برای این تنها موضوع که من کاملا بهتون حق میدم این است که من خوشحال نیستم شب بمونه، اونو میتونم بفهمم، ولی اگر فکر کنید پسرتون جای دیگه شه و ایراد نداره، عدم رضایتتون رو اعلام کنید، ولی براش کاری نکنید. برای اونم که سال دیگه داره میره خونه خود چه خواهد داشت، به شما احتیاجی نداره. شما یه فکری برای خودتون و همسرتون بکنید. برای خوشحال شدم با تون صحبت
کرد. خیلی ممنون از محبت.
خدا نگهدار.
خدا
شنگ نجوان. بعد از چند پیام با ما باشید.
کار مناسب و درآمد بالا
ندارم.
کردیت و اعتبار خوب
ندارم.
قدرت پرداخت اقساط بالای ماهیانه
ندارم.
امید و انتظار کمک از دوست و فرزند و کس و کار
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
بالای 62 سال سن دارم، امکانات محدود مالی دارم، یه مقدار پول برای دان پیمنت دارم، راستی یه همسر ماه بلند پرواز خوش طبقه هم دارم.
شما شماره آقای نظام نجات رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای دارین؟
بله لطفاً شماره تلفن رو تکرار کنین، چون حافظه درست درمونی هم ندارم.
310-775-2131. علاقه مندانی که مایل به دریافت اطلاعات لازم در مورد ریورس مورگیج به زبانهای فارسی، انگلیسی و اسپانیایی هستند و یا خواهان دریافت سرتیفیکیت از طرف هاد اپروبال کانسلینگ ایجنسیز در ایالتهای مختلف آمریکا می باشند، با دفاتر آقای نظام نژاد تماس بگیرند. 310-775-2131 NMLS number 288631.
دیگه سوالی ندارم.
کیا طالب بنزن؟ مرسدس بنز کیز در ون نایز شما رو صاحب بنز میکنه. 818-4000-789 818-4000-789 مرسدس بنز کیز در شهر ون نایز.
اگر به دنبال خرید خانه ای رویایی خود هستید و در این بازار داغ املاک از جستجوی مکرر خسته شدید، این امر را به ما واگذار کنید. به عنوان مثال دو خوابه در منطقه ولی از 249 هزار دلار، خانه های فیکسر از 479 هزار دلار و پنت هاوس و خانه های زیبا در رسلی و برنتوود از 1,500,000 دلار. بیژن حجت 310-908-174. و اگر در فکر فروش املاک خود هستید و به دنبال تیمی مجرب با سابقه و ورزیده هستید تا بتواند املاک شما را با بالاترین قیمت کمترین هزینه به فروش برساند، به خانواده بیزینسی ما ملحق شوید و هزاران دلار در هزینه های فروش صرف جویی کنید. خرید املاک شما در مناطق ولی، شرمن‌اوکس و وست لس آنجلس به صورت نقد آل کش بایر آماده خرید. با ما تماس بگیرید به نفع شماست. بیژن حجت 310-908-174 حوزه 3-8 و 50-50-100 در دو منطقه ولی و لس آنجلس.
در ایران هر وقت اشکالی برای چشم ما پیش می آمد، یا آن را با چای می شستیم یا یک حوله گرم مرطوب را روی چشممان قرار می دادیم. و اما آیا
می دانید در زبان انگلیسی آی چقدر اهمیت دارد؟ آی به معنای من و همچنین آی به معنای چشم که شاید عزیزترین عضو بدن شما باشد. این عضو حساس، ارزنده و نازک نارنجی به مراقبت و توجه ویژه شما نیازمند است. آسان و کم خرج با آی پرس. هنگام ناراحتی های چشم، خارش، خشکی چشم و حتی ترشح نامطلوب پد گرم مرطوب آیپرس مشکل شما را برطرف می‌کند. پد آیپرس از ابتکارات پزشک جوان و آگاه دکتر ایوی سرودی در داروخانه‌های رایت اید موجود است. قیمت نازل و دوام طولانی. هر پد آیپرس حرارت زیادی در خود ذخیره دارد که چشم شما را گرم نگاه می‌دارد. هر بسته آیپرس 10 پد کمپرس دارد و هر پد آن بارها و بارها قابل استفاده است. آیپرس، I am impressed.
Me too.
تلفن مرکزی 310-474-2010 srudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
کاسپین آقا دربست
کجا میری؟
دربست کاسپین.
ای ایرانی هستی؟
نه چینیم، دادم چشممو گوشت کردم.
رستوران کاسپین میری؟
نه دریاچه کاسپین. رستوران کاسپین ایرواین دیگه خوشتی.
بپر بالا.
چشم پریدم.
آقا چرا هرچی مسافره به ما میخوره دربست میره کاسپین؟
به 11 دلیل مشخص. غذای خوشمزه مامان پس، نان داغ شاتر پس، محیط دلپذیر با کلاس، مدیر جنتلمن با حواس، بوفه حواس‌انگیز، موزیک طرب‌انگیز، کیترینگ مشتی، دلیوری با کشتی، غلیان چاق، قیمت لاغر.
این که شد 10 دلیل.
دلیل 11 شم اینه که گوشنمه، بزن کنار پیاده میشه.
داداش راه داره مام بیان؟
هم راه داره هم نزدیک 500 تا جا داره. پیاده شو با هم بریم. رستوران کاسپین ایرواین 949-651-8454 چی؟ 651-8454 بوفه دارن شام و نهار.
به نظر شما جمع اعداد 14 و 4 میشه 18 یا چیز دیگه ای در میونه؟ راجع بهش فکر کنه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. شما خط پنجم ما بودید، ممنونم که رو خط موندید ولی در خدمت بودم.
خواهش میکنم، ارادتمند شما هستیم. من یه سوال داشتم درباره پسرم، 4 سالشه. بعد از نظر خوابش خوبه، این تویلت ترینینگش عالیه، شبا خودش بیدار میشه اگه دستشویی بره، خودش متمرکز صدا میکنه میریم، هیچ اشکال از اون نظر نداره. تنها کاری که به نظر من متوجه نمیشم این کار رو انجام میده. بعد یه سوال گفتم از شما بکنم، شما میتونید مثلا تشخیص بدین که برای چی این کار از بچگیش، از نوزادیش در حقیقت هنوز انجام میده، که من یه جوری متوجه بشم که کمکش کنم از این عادتش بیاد بیرون. وقتی که آقای دکتر عرض کنم بچه بود شیر مادر میخورد، این همیشه یه عادت داشت، مثلا دستشو بالا میگرفت و چشم مادرش که همون موقع که شیر میخورد بازی میکرد، بعد خودش خوابش میبرد.
ببخشید نفهمیدم، وقتی که از مادر شیر میخورد چه میکرد عزیز؟
دستشو همین بالا دیگه میذاشت روی چشم مادرش میذاشت، بعد همین که شیر میخورد با همین ابرو و نمیدونم موجه های مامانش بازی میکرد، و که بعد مامانش هم چیزی نمیگفت.
خب من چون بقیه میشنون، هرگز نباید گذاشت بچه این کارو بکنه. یعنی اون قسمت شیر تنها ارتباط فیزیکی بین مادر و بچه است، هیچ وقت هیچ قسمت بدن پدر و مادر با هیچ قسمت بدن بچه قرار نیست ارتباطی به صورت تکراری داشته باشه. یعنی اون کار درست نبوده. خب حالا اولا شما فرزند دیگه دارید یا ندارید عزیز؟
نه متاسفانه
نه. نه مهم نیست. حالا به من بفرمایید حالا الان چه خبره عزیز؟
الان مثلا
صداتون قطع و وصل میشه، شما هی میرید عقب و جلو، لطفا نرید چون صداتون قطع و وصل میشه جان.
پس از الان بهتر شد؟
الان خیلی بهتر شد، ممنون.
بهتر شد، معذرت میخوام.
نخواهش.
میخواستم بگم که الان مشکل اونجوری که باشه نیست، ولی یه کاری که به نظر من یکم عجیب میاد. من گفتم اگه واقعا یه چیزی مشکلی هست که من بتونم الان این مثلا شب که من همین مثلا شب یه دفعه صدا میذاره میگه دستشویی داره، باید بره دستشویی، بعد ما بیدار میشیم، همین که تو خواب و بیداری حالت مثلا چیزه، همین یه دفعه دستشو میکنه توی چشم آدم، فشار میده، بعد انگار که این واجبه مثلا واسه باید این کار حتما انجام بده. بعد وقتی که بهش میگی نکن، مثلا خیلی آرومم بهش مثلا میگم که سیروس جان این کارو نکن، اذیت میشه، چشم من درد میگیره. بعد
استاپ میکنه، ولی به هر حال باید اون یه حالتی بکنه که اینو بالاخره باید این کارو انجام بده، بعد میره مثلا میخواد. بعضی وقتا مثلا موقع خدافظی اینا که میشه، مثلا من دارم میرم سر کار، مادرش داره میره سر کار، خدافظی میشه، میخواد مثلا به ما بوس بده، بعد میخواد چشم ما رو بوس کنه. این دوست داره مثلا، خیلی علاقه به چشم داره. من نمیدونم،
حالا من نمیدونم این نه خیلی ساده است. دو تا چیز هستم، یکی اینکه شرطی شده کاندیشن. چرا ما وقتی به هم میرسیم دست میدیم؟ چرا برخی از وقت آدم ها هم دیگر رو به قول معروف هاگ میکنن یا بغل میکنن؟ اینا ریچواله دیگه،
ریچواله.
یعنی اینا یه مراسمی است که متاسفانه به خاطر اشتباه، چرا همون موقع قطعتون کردم، عرض کردم هیچ وقت نباید این کار کرد، برای که در بچه میمونه. بنابراین شما اون کاری که مادر کردن تبدیل شده به یه پدیده شرطی. یه احتمال دیگه هم وجود داره که البته بچه تو این سن و سال داره، ولی اگر تو خانواده شما و همسرتون استراب و وسواس وجود داشته باشه، این به اونم مرتبطه، یعنی باز او رو درگیر کارهای اجباری تکراری کرد. اگر اون استراب و وسواس رو تو فامیل و خانواده دارید، و این دوتا دست به دست هم داده، الانم بهترین کار اینه عزیز، وقتی که شما آگاه هستید اینقدر سرتون رو فاصله میدید و دستتون هم آماده است که جلو دستش رو میگیرید که دستش به صورت شما نزدیک نشه. یعنی ابدا احتیاجی به این نیست و محکم باید جلوش ایستاد که پسرم این کار رو نمی کنی، و یا من به تو میگم دوستتم دارم ولی من نمیذارم تو این کار رو بکنی، و هیچ وقت هم استثناء قائل نشید. یعنی اگر برگشتید گفتید که این کار رو نمیذارم بکنید، همیشه باشه، نه اینکه حالا مریضه ولش کن، یا مثلا الان مهمونیم خونه مردم یا مهمون داریم، به هیچ وجه. یعنی او باید بدونه یه چیزی که قبلا بوده قطع شده، ولی چیز نگران کننده ناراحت کننده نیست. اگر هم گفتم تو خانواده استراب و وسواس بوده، به شما یه پیام میده که فرزندتون زمینه استراب و وسواس داره، یه مقدار مواظبش باشید، محیط خونه رو بسیار امن و آرام نگه دارید، هیچ وقت نگرانش نکنید، چون اون میتونه برانگیزه اون حالی که درش هست و اون رو تشدید و تقویت کنه.
آها، همین. پس منم یه نگرانی همین استراب رو داشتم، حالا که شما اینو گفتین، تو خانوادهمون به اون شدت مثلا که کسی به داروی چیزی نبخوره نیست، ولی من خودم وسواس دارم، مادرم هم وسواس داره، نه که مثلا همین که شدید باشه که، ولی مثلا خونه باید تمیز باشه از این چیزایی که به قول معروف آدم لازم نیست که در وضعش زیاد وسواس داشته باشه. به هر حال بعد یه مورد دیگه بگم که همین دست به دست همین میده، که منو یکم نگران کرده بود که شک داشتم که ممکنه این به قول معروف پایه همین استراب که داره شروع میشه، یا OCD چی میگم بهش. بعد گفتم که مثلا این فرض کنیم مثلا داره با اعصاب‌بازیش بازی میکنه، مثلا میخواد یه چیزی بذاره صاف مثلا بمونه، وقتی که صاف نمیمونه عصبانی میشه، همه چیو خراب میکنه، میزنه، اصلا دیگه نمیخواد بازی کنه. یعنی باید همه چی پرفکت باشه. مثلا من از همین نظر که با همین کش کارهایی که گفتم، شبا مثلا یه دفعه بیدار میشه دستش میکنه باید حتما بکنه، من این نگرانی اینو داشتم. حالا که شما که این شک من رو یکم بیشتر کردیم در این مورد، به نظر شما
دقیقاً مشخص عزیز که عامل استراب و وسواس در فرزند هست، یعنی دومی که میفرمایید وسواسه، یعنی پدیده ها یا باید دقیقاً درست و به میل من باشن و الا باید نابود بشن. یعنی این نگاه در حقیقت سیاه و سفید رو داره و این